أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم على
بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. خداوند سبحان در آیین 177 سوره مبارکه بقره چنین می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکوکاری و نیکویی همین نیست که شما روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید و توجه کنید. چه چیزی را خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند و این بحث کدام است؟ یه مقدمه کوتاه و آنگاه وارد به آیات شریف خواهم شد. این آیه شریف با توجه به بحثی است که قبل از این آیات در آیاتی چند قبل از این آمده بوده است و اون همون بحثی است که استعذار دارید وقتی که پیغمبر رحمت و نبی مکرم به مدینه و دارالهجره وارد شدند، مصادف شده است رسول خدا با شهری که ساکنان آن عمدتا یهودیانند و اقتدار مدینه دست یهود است. اون قبائل اصلی چهارگانه یهود یه حاکمیتی در مدینه دارند و جو عمومی کاملا در دست و اختیار این جماعت است. پیغمبر مکرم اسلام با اون افراد معدودی که وارد مدینه شدند و هنوز پایه‌ای و قدرتی و به هر حال ریشه‌ای در این شهر پیدا نکردند، مصالح اسلام و مسلمین رو این چنین دیدن که در بعض از موارد با جمعیت یهودیان مدینه به نوعی هماهنگی نشان بدن. البته هماهنگی که عرض میکنیم در مسائلی که بالاخره دو سه نکته اساسی در میان اون دیده میشد. یکی از اون مسائل بحث قبله بود، یعنی نمازگذاری به قبله یهودیان. پیغمبر در مدینه هم که وارد شدند، خب یهود اینها توجهشون و قبله معطوفشون بیت المقدس و بیت المقدس است، مسجد الاقصا. پیغمبر مکرم اسلام نماز رو در ورود به مدینه به سوی مسجد الاقصا می‌گذاردند و نمازشون اون سو و اون طرف بود. خب این خیلی بحث مهمی بود که همین رو من الان توضیح بیشتری عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اما در کنار این بحث صیام و روزه‌داری هم بود. پیغمبر بنابر اون چه یهودیان عمل می‌کردند، یعنی از ابتدا ماه قمری به مدت چند روز روزه‌داری، همون رو توصیه کردن مسلمانان این 10 روز ابتدا ماه قمری رو، یعنی از اول محرم رو تا بعد از عاشورا روزه بگیرند. این روزه اینها باشد. سوم این که اون تعطیل رسمی یهودیان که روز شنبه بود، پیغمبر همان روز رو به مسلمانان بالاخره چاره‌ای نبود، گفتن که اگه می‌خواید یک روز را تعطیل باشید مثلا همین روز باشد. این سه مسئله از مسائلی بود که رسول خدا یه نوعی مماشات و مسامحهی با یهودیان داشتن. خب چیزی حدود 2 سال بیش نشد که هر سه مسئله برداشته شد. اولین قضیهی که مطرح شد مسئله قبله بود. شریفه قرآن آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره آیات 140 خورده آمده است، پدیده مهم تحویل و تحول قبله رو شما مشاهده میکنید که یکی از اصول جدی و اساسی در نقش گرفتن اون جامعه مستحکم و بلند پایه اسلامی بود. خدای سبحان به نبی رحمت فرمود قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. یا رسول الله، این حالت تضرع تو رو به درگاه خودمون میبینیم که گاه محاسنت به دست میگیری و سر به آسمان بلند میکنی و و متذکر میشی بعضی از مشکلاتی که برای تو یهودیان پیش آوردن. آخر اینکه این یهودیان این ادعا رو میکردن، میگفتن اگر این پیغمبر پیغمبر خاتمه است، اگر این رسول خداست، به قبله ما چه کار دارد؟ این چرا قبله ما رو محترم میدارد؟ مگر خودش جایی مکانی در شریعتش براش تعیین نشده است؟ مگر نمیگوید که ابراهیم نیست؟ مگر کعبه اثر ابراهیم نیست؟ چرا پس روی به بیت المقدس و مسجد الاقصا میگذارند؟ شما هویت ندارید، اصالت ندارید، ملیت ندارید، شما دارید به ما توجه میکنید، قبله ما را رسمیت دارید. این که نمیشود. اگر قبله ما رسمی است، پس آیین ما درست است. اگر قبله ما رسمی نیست، پس چرا به قبله ما توجه میکنید؟ در یک فشار روحی و شدتهای مسلمانان رو قرار میدادند و تبلیغات شدید و ناراحت کننده برای مسلمانان ایجاد میکردند. خب خیلی از مسائل ما عزیزان در ارتباط با قبله است، نه فقط نماز خواندن ما. به هر تقدیر شما اگر ذبیحه و گوسفندی رو و قربانی رو میخواید ذبح کنید، ناچارید قبله بشناسید، جهتش به سوی قبله کنید. شما اگر میخواهید مردگان خودمون رو میخواییم در قبر بگذاریم، باید قبله رو بشناسیم، صورت این مرده رو به طرف قبله متوجه قبله کنیم. خیلی از مسائل بالاخره ما با قبله سر و کار داریم. خیلی از حرمت‌ها، خیلی از ادب‌ها، خب نشستن‌ها، برخاستن‌ها، جهت قبله خوابیدن، خیلی از مسائل خصوصی، اینها چیزهایی است که در اون جهت قبله اهمیت داره، باید شناخته بشه و ما بدانیم به عنوان یک موحد که نسبت قبله چه حدود و حریمی را باید رعایت کنیم. مسلمانان به هر حال گرفتار شده بودند، این سرزنش ها و ملامت ها رو می شنیدن تا اونجا که خداوند گفت ما دیدیم تضرع تو را یا رسول الله، ما تو رو بر می گردانیم به سوی اون قبلهی که ترزاها، رضا و خوشنودی تو در اون قبله است، که خوشنودی رضا هم خدا هم در همان قبله است. و این همان بود که پیغمبر حال نماز ظهری بود مثلا عرض به خدمتتون در همون مسجدی که استحضار دارید عزیزان، به حمدالله خیلیاتون مشرف شدید، خداوند قسمت کند با هم باشیم در اونجا. ذو قبلتین، پیغمبر در حین نماز ظهر یک مرتبه جبرئیل امین نازل شد و جهت پیغمبر رو صد و خورده درجه برگرداند و رسول خدا بازگشتند و جهت عوض شد و نمازگزاران هم چرخیدند و قبله به جای اون که به سوی بیت المقدس باشند، به سوی کعبة المکرمه و به سوی مسجد الحرام شد. خب این کل قضیه رو عرض به خدمت عزیزان دیگه تغییر داد. اما از اینجا ساز یهودیان باز آواز دیگری و آهنگ دیگری گرفت و اون این بود که اینها می اومدن بعد از این می نشستن مقابل مسلمانان، می گفتن شما اگر اون قبله قبلی قبول بود و مورد قبول بود، چرا عوضش کردید؟ اگر این قبله معتبر است، پس چرا قبلا 17 ماه به اون نماز می خواندید؟ اون نمازاتون چی شد؟ همه باطل. اعاده کنید نمازاتون رو، مجدد بخوانید، چون اون قبله باطل بود از پیغمبرتون می گوید. زحمتی بکشید مردگانتون از گور برید عوض کنید صورتشون، با اون طرف برگردانید. گوشتهایی که خوردید همه رو عوض کنید در دلتون و وجودتون. اینها قبله نبوده، چه بود است؟ اینها شروع می‌کردن یک ایذاها و آزارهایی رو با همون شیوه خاص خودشون نسبت به مسلمانان بازگو کردن و مطرح کردن. یکی از پاسخهای زیربنایی و اساسی که داده شد به این جماعت همین آیه شریف است که در عین این که پاسخ یهودیان به خداوند میدهد، یه اصول عالی و یه بحث جامعی رو برای همیشه حضرت باری تعالی در این آیه به یادگار میگذارد. لیس البر، حالا من مقدمش رو گفتم، کلمات هم بگم. لیس البر، البته در اینجا در قرائت هم لیس البر رو هم بر داریم که هر دو اعراب به لحاظ وضعیت نحوی صحیح. لیس البر، بر این نیست. کلمه بر گاهی گفته شده از خدمت عزیزان، بر و ری مشدد مضاعف هر کجا به کار برده می شود به معنای توسعه و گستردگی است. گاهی شما میبینید خب بالاخره این زمین و کره زمین سه هفتم اون هر چه نباشد خشکی است، قاره های بزرگ، پنج قاره اصلی، این وضعیت خاصی که دارند، این خشکی های گسترده و وسیع رو بر میگویند در قبال بحر، که آبهای گسترده و وسیع رو بحر میگوید عرب. اینو میگن چی؟ بر، بر با فتح به بر، به اون غذایی که عمومیت دارد، همه میخورند، همه این غذا رو استفاده میکنند، فراگیر از شرقی، غربی، شمالی، جنوبی در همه دنیا اهمیت و جایگاه ویژه خودش رو دارند و در بعض از جوامع ممکنه اصلا قوت قالبشان به تعبیر ما دیگه غذای اصلیشون باشد، بر گفته می شود. بر با زمش. بر یعنی چی؟ یعنی گندم. گندم یعنی بر. خب این گندم یه قوت قالب است. الان تجارت اول قله دنیا را تشکیل می دهد گندم. بالاترین تجارت قله نرخ اول آن مسلم گندم است. و در خیلی از جوامع اصلا وقتی که می گفتن عرض به خدمتون غذا، چیزی جز گندم به ذهنشون نمی آمده است، نان به ذهنشون نمی آمده است و قوت قالب گندم بوده است. حالا شما یه سالهای اخیر می بینید یه قدری ممکن است در میان خود ما و آدابهای خود ما، مثلا حالا این مناطق ما یه قدری خوش غذاهای دیگه مانند برنج و اینها بیشتر متداول شده است، قبلا که اینطور نبوده است. عمدتا در گذشته هم همینجاها باز گندم حرف اول رو میزدن، بالاخره یا نانش میکردن یا نمیدانم آشش میکردن یا بلغورش میکردن یا تفش میدادن یا چه میکردن، باز در این حال همین گندم رو استفاده میکردن. سالی یه باری انشاءالله شبهای نوروزی، شب 13 نمیدانم شب چیزی، یه برنجی هم درست میکردن، سالی یه باری برنجی هم میخوردن که رنگ برنج رو فراموش نکنن، مثلا فرض بفرمایید. بلا قوت قالب بر بوده است، این بر است. پس شد بر بر. یکی دیگه موند، اونم کسرش بر. بر به اون احسان، به اون نیکوی، به اون خیری میگویند که مشروط نباشد. گاهی شما یه احسان و محبتی دارید که این مشروط به یه چیزیست، یعنی میگید آه اگر لطف کنی لطف میکنم، ما طرفیم محتسب خم شکست و منسر رو سن و به سن و جروح و قصاص، اگر تو احسان کنی هوای ما رو داشته باشی ما هوای تو رو خواهیم داشت و الا نخواهیم داشت. این محبتی که شما در قبال محبت دیگران میکنید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان هست اما بر نیست. این بر نیست، به شرط اینکه تو خوبی کنی من خوبی میکنم، والدین پدر و مادر احترام من ندارن که من احترامشون رو داشته باشم، این دیگه از محدوده بر چی میشه انسان خارج میشه دیگه. بر احسان مطلق است، احسان غیر مشروط است، شرط نداره. این که بگویید اگر داشتم میدهم، اگر نداشتم نمیدهم، نمیدونم، اگر حالم خوش بود این کارو میکنم، اگر حالم خوش نبود اون کارو نمیکنم، هر قیدی و شرطی که شما بگذارید کنار محبت و احسان، دیگه اون احسان بر نامیده نمیشود. بگید اگر طرف مؤمنه، اگر شیعه مثلا بهش کمک میکنم، اگر مؤمن نیست کمکش نمیکنم، این بر نیست. توجه فرمودید چی میخوام عرض کنم خدمت عزیزان؟ بر اون الاحسان المطلق، اون احسان مطلق عالی ترین جایی که سریعا به ذهن این انسان میاد که هیچ نمیتوانیم بگذاریم و بی‌انصافی کنیم، حقا استعمال این کلمه در مورد والدین در قرآن کریم است، در مورد پدر و مادر است، که وقتی بحث احسان و بالوالدین احسانا میاد در قرآن، خداوند این دو سری به چی تفسیر میکند؟ به بر تفسیر میکند. یعنی کدوم احسان رو ما از شما میخواییم آدمیان در قبال والدین؟ بر میخواییم. یعنی اینکه نباید محبت شما و احسان شما به والدین مشروطی به این باشه که حتما اونا به شما محبت کنن، چون به ما محبت نمیکنن والدین پس ما هم کارشون نداریم، چون اینها احترام ما رو نمیذارن پس اصلا با والدین شوخی ها نیست، این حرفا نیست، اونها اگر احترام به بنده رو نگذارن من باید خم بشم پاشون ببوسم، این حرفا رو نداره. اینکه ابدا نمیشه دو سویه باشه، این بر باید باشه نه اون احسان اونچنانی. این یه طرف هست که در وضع از مواد به لحاظ اون چه به من میدهد یک طرف هست، به لحاظ اون چه در وجود من ایجاد میکند خداوند این رو اینطور قرار داده است. نمیدانم اگر عرض به خدمتون پدر یک کسی مؤمن باشد مسلمان باشد احترامش کند، اما اگر پدرش مؤمن نبود فاسق بود اصلا اهل فجور بود، دیگه این پدر رو من احترام نمیکنم. نه، این بر نیست. این پدر فاسق هم باید احترام بشه، همون هم باید حدودش نگاه داشته شود، همون هم اگر حاجت داشته باشد فرزند باید دستش بگیرد بلندش بکند، چه رسد به آن که مؤمن موحد متقی پرهیزکاری باشد پدر، تو اون دیگه جای خود معلوم است چه وضعیتی رو دارد. پس ببینید اگر در مورد والدین احیانا بر گفته میشه نسبت به احسان، اون احسان گسترده بدون پیش شرط و نمیدانم مشروط بودن و ابدا این مسائل نیست، اینو میگن بر. لیس البر، احسان و نیکوکاری به اون معنای گسترده واقعی اون این نیست که انتولو که شما روتون این طرف کنید، روتون رو طرف کنید، حال یا به بیت المقدس نماز بخونید توجه کنید، یا به کعبه توجه کنید، یا به بیت اللحم توجه کنید، یا به الخلیل توجه کنید. نه، این نیست. کار خوبی است که شما جهت رو پیدا کنید و قبله رو بیابید و بدانید که باید به چه سوی بیشترین توجه عبادی خودتون رو معطوف کنید. اما همه خوبی و همه فضیلت هایی نیست که انسان فقط روی به قبله بکند. روی به قبله کردن لازم است اما کافی نیست. لیسن برون تو بلو وجوه کن، ما یه چیزهای دیگر اینجا بود به شما تعلیم بدیم. اگر اونها بود اونگاه رو به قبله کردن هم بر می شود، فائده دارد. اگر اونها رو نداشتید، بعد این رو به قبله کردن شما چه به حجاز شما، چه به عراق شما، چه به شام شما، چه به عرض به خدمتون کعبه شما، اونگاه این قبله کردن شما و توجه به قبله کردنتون ممکنه چیزی و عائدی برای شما نداشته باشد. یهودیان، دم از این نزنید که کعبه یا بیت المقدس، اولا که حکمت الهی بر این بود و چنین پیغمبرش رو تعلیم داد، در پس آینه توتی صفتن داشتن و رسول هم به حکم خدا عمل کرده است. ثانیاً این قبله یا اون قبله، آنچه مهم است باید در وجود آدمی این مسائل بعدی باشد تا قبله به کار آدمی بیاید، و الا اگر اونها در درون نباشد، هزار رو به قبله هم که نه رو به مستجار، که نه رو به باب و ملتزم و حتیم، که نه رو به حجر و حجر، که نه اگر درون کعبه هم بروی اینها با تو نباشد، بچه می شود در وجود تو. درون مسجد الاقصی و زیر هیکل سلیمان هم بیستی، بچه می شود با تو. لیسن بره، تمام احسان که این نیست که روی شما کدام طرف و کدام سوز. انتولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. حالا چرا خداوند مشرق و مغرب رو مطرح کرد؟ احتمالی که مفسرین عمدتاً مطرح میکنن، خب اولا در جهتیابی، یه جهتی که دیگه هیچ مشخصه و معلفه جغرافیایی نجومی هیچی نیاز نداره، چیه؟ مشرق و مغرب است. هر انسانی بدون هیچی که همراهش باشه، شمال و جنوب پیدا کردنش مشروط به پیدا کردن مشرق و مغرب. اگر ما مشرق رو یافتیم، دست راستمون به مشرق گرفتیم، دست چپمون به مغرب گرفتیم، بعد پیش روی ما میشه شمال، پشت سر ما میشه جنوب. اما اگر ما مشرق و مغرب رو پیدا نکنیم، برای یافتن شمال و جنوب چیکار کنیم؟ وقتا باید قطنما داشته باشیم، باید شمال رو پیدا کنیم، جنوب رو پیدا کنیم. بعد شمال و جنوب رو که پیدا کردیم، بعد حالا باید ببینیم وضعیت ما چیه. عرض به خدمتون، راست ما مشرق باشد، چپ ما مغرب. اما مشرق و مغرب رو زود انسان ها با طلوع با غروب پیدا می کنن. در هر جای دنیا باشن، به هر وضعیتی باشن، هوا جوری باشه که فقط ببینن مقداری تشخیص بدن، می توانن مشرق و مغرب رو پیدا کنن. زود می یابند این رو، یافتن این آسان است. کمایی که در یافتن قبله هم بدونید، در قبله پیدا کردن هم خیلی کمک می کنه. اگر شما مشرق و مغرب رو سریع همتون بلدید پیدا میکنید، خب بعد خط مشرق و مغرب رو که یافتیم، شمال و جنوب رو روم رسم میکنیم دیگه، میگید این مشرق من، این مغرب، این شمال، این جنوب، یک به علاوه میکشید. خب در کجای دنیا ایستادید؟ ما تو خراسانیم، تو مشهدیم، تو مشهد الرضا، تو خراسان پهناور. میگید آقا 38 درجه قبله خراسان به کعبه توجه میکند، از جنوب 38 درجه به راست میکردید میشه قبلتون، سریع پیدا میکنید قبله رو. یعنی با یافتن مشرق و مغرب، شمال و جنوب، من مسلمان هم اگر بدونم درجه های قبله رو، زود قبله رو پیدا میکنم. قبله مشرق 38 درجه میچرخد، از طرف جنوب میل به عرض به خدمتون غرب میکند، میشه جنوب و غربی 38 درجه. این خیلی راحت زود به دست میاد. این خب مشرق و مغرب که خداوند گفت، چون جهت رو بهتر از این جهت یافته میشود، گذشته از این که نسبت مشرق و مغرب یهودیان و مسیحیان خاطراتی دارند. مسیحیان با شرق و مشرق و انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، در مورد حضرت مریم و زایمان عیسی و شرق مسجد الاقصی خاطراتی دارند. یهودی ها ما کنت به جانب الغربی از غزینا الی موسی الامر، نبودی پیغمبر زمانی که ما در جانب غربی تور وحی را بر موسی نازل کردیم. یهودیان با مغرب انسی دارند، اونا مغرب براشون قداست دارد، اونا مشرق. لیسل برن تو بلو وجوحکم قبل المشرق و المغرب، رو به این طرف اون طرف کردن، این تمام درمان آدمی نیست، این تمام جام انسان رو جان نمی کند و ایمان رو ایمان نمی کند، بلکه باید اینها باشد که این چپ و راست روی رو توجه دادن، روی به قبله نهادن، اونگاه افاقه حال و روح و جان انسان کند. چیست؟ ولکن البر. حالا بیایید ما بر را برای شما تعریف کنیم. خیلی زیباست، واقعا لطیف. خداوند دقیقا شروع میکند بر رو تعریف کردن. بر چیست؟ اون بر، اون احسان فراگیر، اون نیکوکاری عمده بزرگی که ما به شما توصیه میکنیم، اون کدام است؟ ولکن البر من آمن بالله. حالا اینجا ناگزیره به جمله کوتاه ادبی بگم، حالا من اهل ادب دوستان استعذار دارم، ولکن البر من، ولکن نیکوکاری اون کسیست. این جمله درسته؟ ولکن نیکوکاری اون کسیست. اگر شما بگید عادل فلانیست، علی عادل است، اما نمیگید علی عدل است، میگید علی عادل است. سیاق اصلی سخن اینه که شما مصدر رو حمل نمی کنید، بله اسم فاعلش رو حمل می کنید. ولکن البر من آمنه بر آن کسیست. نه، اینجا باید چیزی هست شده باشد احتمالا، باید بگیم ولکن البر بر رو من آمنه. ولکن نیکوی، این از لطافت سخنه که اینجا حرز میشه و این ذهن رو به جهلان وادار میکنه. ولکن نیکوکاری این الگوی نیکوکاری است. نیکوکاری اون کسی که این چنین باشد بر محسوب میشود. این رو به زیبایی میتونیم بفهمیم. ممکنم هست واقعا مراد دیگه اصلا اون آخر حد رو خداوند داره مطرح میکنه. بعضی اوقات در مورد بعضی از بزرگان، شما مثلا در مورد امیرالمومنین میخواد بگید علی بن ابی طالب عادل است، یعنی دلتون آرام میگیره. اگر بگید علی عادل است، علیون عادلون، این اصلا دیگه بستونه واقعا؟ یا احساس میکنید قامت عدالت مقابل قامت علی کوچک است؟ احساس میکنید اگر بگید علی عادل است، عدیل رو توصیف کردید یا عدالت رو توصیف کردید؟ افتخار عدالت است که علی عادل باشد یا افتخار علی است که عادل باشد؟ عدالت میبالد از آن که خودش رو به علی منتسب کند. علی مظهر عدل است، علی مظهر تمام نمای عدالت است، آیینه تمام این است. اگر ما بگیم علیون عادلون، دلمون آرام نمیگیرد، لذا میگیم علیون عدلون.
صلوات خدا
امیر المؤمنین تمام عدل، کل عدل در وجود او. اون آنچنان عبارتی رو ما وقتی که میشنیم اونگاه احساس میکنیم قدی اشباع میشد روح انسان. اینه میگن حمل مصدر بر ذات، حمل مصدر بر ذات. این راه مبالغه است، راه به اصطلاح اون به شدت رساندن یه چیزیست. اینم ممکنه از اون باب باشد. بلکه ند بره به هر تفیر، بر چیست؟ کی بار است؟ کی بر است؟ اولین حرف من آن کسیست نیکوکار که آمنه بالله. اولین شرط نیکوکاری آن است که دل مؤمن و محکم و باورمند مبادی خلقت و خداوند سبحان باشد. اون دل بیقرار سرگردان که مبدع وجود رو نیافته است، این نمیتواند اون نیکوی و نیکوکاری صحیح رو تجربه کند و نشان دهد و ظاهر کند. اولین شرط ولکن البر من آمن بالله، ایمان به خداوند. حالا ببینید شما در قرآن میگید مؤمن، قد افلح المؤمنون، ایمان به چی؟ مؤمنون، ایمان همین ما به چی ایمان؟ قرآن وقتی به چی میگه مؤمن؟ این آیه‌ای که تفسیر میکنه ایمان به چی انسان رو مؤمن میکنه؟ آمن بالله، اول به خداوند سبحان، بعد به چی؟ ولیوم الاخر، بعد منتها و پایان، یوم الاخر. ایمان به عالم واپسین، ایمان به جهان آیندهی که رو به سوی اون می رویم. و یوم الاخر، معتقد بودن و مؤمن بودن به تمام معنا به عالم قیامت. و الملائکه، سوم ایمان به ملائکه، ایمان به این فرشتگان، ایمان به این موجودات غیبی، ایمان به این مخلوقات خداوند سبحان که در خلقت نقش‌های به سزایی رو انجام میدهند، اینها نازعاتند، اینها ناشتاتند، اینها ناشراتند و و و صفات دیگری رو که خداوند برای اینها مطرح میکنند، جاعل الملائکه رسلا، رسولان الهی هستند در تشریع و تکوین و در نظام‌های مختلف خلقت ایفاد نقش میکنند. و الملائکه یعنی این از اسرار ایمان به عالم غیب است. و الملائکه و کتاب، چهارمین چیزی که باید به اون ایمان آورد کتاب است، وحی آسمانی. وقتی کتاب گفته می شود دیگه یه چیزی کتاب به ذهن میاد، هر کتابی نمی آید. حکایت مدینه است و مدینه گفتی و کردی کبابم. وقتی مدینه گفته میشه دیگه همه مدائن و شهرها که نمیاد، یه شهر به ذهن من و شما میآید. وقتی کتاب گفته میشود یه کتاب به ذهن میآید که کتاب و وحی است. ول کتاب و ایمان به کتاب و وحی الهی و نبیین و ایمان به سلسله انبیا، نه یک نبی دون نبی، یک پیامبر غیر پیغمبر دیگر، ایمان به کل انبیا و نبیین، ایمان به انبیا کلهم که لا نفرق بین احد منهم باشد، هیچ فرقی بین ایمان به انبیا انسان نمیتواند. آخرین پیغمبر که میآید ایمان به او ملازم با ایمان به همه اونها از اول تا آخرشون باید باشد. و نبیین، خب تا اینجا من آمنه بر و نیکوکاری عزیزان اینه. تا زمانی خیلی استفاده میکنیم از آیه شریفه، تا زمانی که زیر ساخت و زیر بنا استوار نباشد، مقاوم نباشد، اصولی پیریزی نشده باشد، روبنا خاجه از خانه از پای بست ویران است، خاجه در فکر نقش ایوان است، این نمیشه. تا زمانی که اون زیر ساخت درست نشده باشه، رو ساخت جایگاه خودش رو پیدا نمی کند. زیر ساخت اینه، آمنه، تا ایمان نیاد بقیه رفتارها و اعمالها اون جایگاه اصولی خودش رو در شخصیت انسان مؤمن و مسلمان نمی یابد. تکیه اول بریم، انسان نیکوکار باید اول درونش رو آبادان کند، باید ذهنش رو پر کند، دلش رو پر کند، دل او از ذکر و فکر پر شده باشد، قلب او از ذکر و فکر مملو باشد. تا اینها تو وجود نیاد، اون زیر ساخت اساسی برای نیکوکاری به شکل پایدار و اصیل نمیاد. گاهی انسان قدمی به جلو بر میدارد، باز قدمی به عقب مینهد. چرا؟ چون اون پایه های اصولی درست نشده است، اونها باید درست بشه. خب تو همین جا در عین این که خداوند دارد این بحث رو مطرح میکند، یک نقد و انتقاد شدیدی به یهودیان وارد میشه. آی جماعت که شما میگفتید انتقلوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، شما که به مسجد الاقصا و کعبه و بیت المقدس و چرا این طرف رفته است چرا اون طرف رفته است، شما تو همین قسمت اول کمیتتون لنگ است. من آمن بالله، آیا اون ایمانی که شما به خدا دارید، آیا اون همان ایمانی است که باید داشته باشید؟ شما جماعت یهود که خدا را نعوذ بالله نعوذ بالله فرمان روای خلقت نمی دانید، شما که می گویید قالت الیهود ید الله مقلوله، شما که می گید دست خدا در تصرف و قبض و بست عالم آنچنان باز نیست، شما چه خدایی رو من آمن بالله، شما با کدوم محدود خدا رو شناختید و اون بیمان آوردید؟ در همون خط اول شما باختید متاسفانه قافیه را، شما همونجا دو چاره باشید. خدایی که شما معرفی میکند، جامعه یهود معرفی میکند، اون خدایی که اسلام معرفی میکند نیست. الهیم یهوه شما نیست. اون که الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون حی قیوم نیست که شما بازگو میکنید. تو همون شما مشکل دارید. من آمن بالله و لیوم الاخر، نسبت به عالم قیامت شما یهودیان بر اساس اونجا قرآن گزارش میدهد مشکل دارید. با مشکل شما این است، یا کسی که احساس کند آقا منزل میخواد بسازد، کدوم منزل؟ ساخته شده، مهیا، همه چیش مرتب، عرض به خدمتون ساختن، دو طبقات رو تجهیز کردن، اندرونش هم منظم کردن، مواد غذایی عالی هم تو این منزل، اصلا همه چی مفروش تجهیز شده، کلید خانه رو فقط میگن یک چند روزی به شما نخواهیم داد، یک چند روزی باید آوارگی بکشید، بعد از 5-6 روزی بعد شما رو وارد خانه میکنیم، خانه تون آماده است. آیا چنین کسی به فکر سرمایه گذاری و پسنداز و نمیدانم وام مسکن و عرض به خدمتون خرید خانه و این سونسو زدن و با مهندس صحبت کردن و نقشه دادن و اینا میفته اصلا؟ یه کسی که خانه آماده است فقط چند روز خانه میگیریم، چند روزم تحمل میکنیم بعد به خانه خود خواهیم رفت. شما یهودیان نسبت به عالم آخرت این اعتقاد دارید؟ شما میگید لن تمسن النار، میگید اصلا یهودی به جهنم؟ خرید خانه و این سونسو زدن و با مهندس صحبت کردن و نقشه دادن و اینا میفته اصلا؟ یه کسی که خانه آماده است فقط چند روز بهش خانه میگیریم، چند روزم تحمل میکنیم بعد به خانه خود خواهیم رفت. شما یهودیان نسبت به عالم آخرت این اعتقاد دارید؟ شما میگید لن تمسن النار، میگید اصلا یهودی به جهنم نمیرود. شما اصلا اونچنان اعتقادی دارید که میگید دیگه ما اصلا کار اون تمام است، ما بهشتمون آماده است، فقط یک قدری ممکنه چند روزی تو این کشماکش و این معامله کمه که ما بمانیم پشت در بهشت، مثلا پشت در بهشت بشینیم چند روز چی میشه دیگه، مثلا ما که به جهنم نمیریم. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، کسی به بهشت نمیرود مگر یهودی باشد و مسیحی باشد، مسلمان که اسمش نبرید. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، تلک امانیهم، این تو خیالهای خام شماست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راستگو و صادق هستید دلیل محجر پسند بیارید تا ما قبول کنیم حرفتون رو. این چه حرفاییست که شما میگید؟ شما نسبت به عالم آخرت، یهودیان ایمانتون چنین ایمانی، شما عالم قیامت رو بهشت و ملک تلق خودتون گرفتید، تو مشتتون سند و قباله اون رو امضا شده قرار، پس شما چه سعی برای قیامت دارید؟ شما چه کوششی برای اون دارید که من فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ شما بی حرفا کار ندارید اصلا، خیر و شر برای شما مهم نیست، چون شما گرفتید و در آغوش خودتون و این اعتقاد به عالم آخرت نیست. این اون اعتقاد سازنده، اعتقاد محرک و اعتقادی که وجود انسان رو راه بیفت بیندازد نیست. اینجا هم مشکل دارید. ولی ملائکه دیگه اینو که نگید دیگه، پناه به خدا، شما اعتقادتون به ملائکه هم مخدوشه. چی بگیم؟ هم بزرگترین ملک رو میگیم، جبرئیل امین. عداوت و دشمنی شما با جبرئیل که کاملا مشخص است. شما یهودیان که دشمن خونی جبرئیل هستید، شما که جبرئیل رو خائن میدانید، نظر به روح الامین رو نزله روح القدس را، شما روح القدس، الله اکبر، از زمانی عرض میکردم مکرر تو سوره نجم هم به تفصیل گفتیم، عرض کردم پیغمبر جبرئیل رو دو مرتبه در چهره حقیقیش دیدم فقط، بقیه ایام جبرئیل تنزل پیدا می کرد در محضر پیامبر، در اون سیمای واقعی خودش دیده نمی شد برای پیامبر، که نمی فهمیم اصلا چیه اون سیمای واقعی ما، کیست جبرئیل؟ مگه ما می دانیم جبرئیل چه عظمتی دارد؟ اگر روح در قرآن جبرئیل باشد که به اعتقاد خیلی از مفسرین این چنین است، قول روح من امر ربی، از امر خداست. اگر روح جبرئیل است، تنزل الملائکه یه طرف و روح یه طرف، این خلقی است این چنینی، این یه ملکی است این چنینی با این جایگاه، بعد شما نسبت به جبرئیل میگید خانه خیانت کرده است؟ شما چنین ایمانی به ملائکه دارید؟ ایمانتون به ملائکه هم برباد است، اون هم ایمان صحیحی و ایمان بعد وقتی روتونی و روبر بکنید تیتونتون بگید الله اکبر میشین؟ شما ندارید اون ایمان درست رو، بعد به بیت المقدس دل خوش کردید که چرا ما رو به کعبه کردیم؟ ول یوم آخر ول ملائکه ول کتاب ول نبیین، متاسفانه کتابتون هم که شما ایمان به کتاب حقیقی که نمی آورید، تورات خودتون هم که یحرفون الکلمه عن مواضعه، اگر هر کجا میلتون بوده است دستی بردید درش، یه دستکاری در توراتتون کردید، اونجا که مطابق میل نبوده است یه تعریفاتی درش ایجاد کردید، اونجا که برای خودتون یه مجوزهایی میخواستید بدید بر اساس تورات تغییراتی ایجاد کردید و مجوزهایی به خودتون دادید، پناه به خدا میبریم. کتابتون هم که مخدوش هست، میماند و نبیین، دیگه این که الله اکبر، آیا بگویید یحیی را چه کسی کشته است؟ زکریا را چه؟ خون زکریا به عهده کیست؟ به ادعا و گمان شما چه کسی عیسی را به دار کشیده است؟ مگر غیر شما یهودیان بودید؟ مگر شما نبودید؟ هم شما بودید که بیش از ده ها پیغمبر را یقتلون النبیین به غیر حق، به هیچ گناه این بندگان خدا را و انسانهای صالح را، نه یکی دو تا، ده تا، بیست تا، سی تا، چهل تا را کشتید از انبیا. تاریخ خودتون نشان میدهد نبی ستیزی یهودیان را، که یهودیان با انبیا سر جنگ داشتن اصلا. پیغمبرانی که براشون خوبی میکردن، موسی که اینها را رد کند از اون دریای عظیم بیرون کشون بکشد و از اون سوء العذابی که قرآن میگه نجاتشون بده، بعد به اون طرف برسید، بعد متهمش کنید به قتل برادر، رقابت با هارون، نعوذ بالله براش صحنه سازی بکنید، فلان زن بیاید به ادعا بخواد بکند که با موسی چه و چه، بعد خدا دهان اون قفل کند و لب باز کند و افشا کند توته را. مگه شما این کار لا تکن یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. چقدر شما خون به دل موسی کردید که خدا میگه آی اهل ایمان عبرت بگیرید، مباد با پیغمبرتون به این شیوه عمل کنید، مباد پیغمبر رو اذیت کنید، مباد خون به دل پیغمبرتون بکنید که اونچه بر یهودیان آمد به شما بیاید. خب پس این که سابقه شماست، ایمان بر زیربنای آن ایمان است، ایمان رو به خداوند، عالم آخرت، نبیین، ملائکه، کتاب، اینها پنج رأس و پنج پایه ایمان است. اگر کسی اینها رو دارد، مقدمات نیکوکاری را در وجود خودش به حمدالله سامانی داده است. اگر ندارد، فکری به حال خودش باشد، چه شما یهودیان دچار مشکلی در اینجا هست. حالا اینجا تا این قسمت از بر بحث نظری بود به اصطلاح ما، یعنی باید این فکر و این اعتقاد تو وجود انسان نیکوکار باشد، اما این اعتقاد و این فکر تا زمانی که به مقام عمل کشیده نشود هیچ ثمره‌ای نداره در مقام عمل. هر فکری که عملی نشه تو خانه فکر و ذهن بماند، عزیزان، این ارزشش در حد همون فکر دیگه ارزش عملی پیدا نمی کنند. حالا این فکر خوب، این ایمان خوب باید شما رو وادار به عمل کند. و آت المال علا حبهی زغل غربا ولیتاما فالمساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقا. شش مورد بر و نیکوکاری این است که آت المال، ایتاء مال کنید، ایتاء مال کنید. عجیب است عزیزان، و این طور یافتم در قرآن و در کلام الهی که خداوند هنگامی که صداقت ایمانی مؤمنین رو میخواهد بازگو کند و حقانیت ایمانشون رو، ایمان اصیله، بر مسائل مالی خیلی انگوش میذاره حضرت باری تعالی و خیلی تأکید روی این میشه. عجیب است، برخلاف باورهای ما. الان شما ببینید ایمان رو فرمود، بعد میگه و آت المال، بعد که اینا تموم میشه میگه و اقام الصلاه. یعنی اون ایمان اگر فقط شما بعد نمازش رو دیدید تو مردم که این مؤمن خیلی خوب نمازی دارد، این نمیتونه خیلی کافی باشه برای اثبات ایمان. اما اگر دیدید در مسائل و در امور مالی هم پاکیزه عمل میکند، هیچ شک نکنید، بدونید که این واقعا رسوخ ایمان در دلش ثابت است و قابل قبول است. تأکید قرآن بر مسائل مالی خیلی است. دوستان عزیز ببینید، اصلا مال را مال میگویند. چرا؟ لمیل الناس الی، چون مال اصلا جاذبه داره، میکشه انسان را، میل کشش، تمایل، مال و تمایل و میل و همه اینا از یه ماده میان. تمایل نقطه مقابل تنافره، یه چیزی از انسان فرار میکنه، یه چیزی به طرفش میاد. مال رو مال میگن چون انسان ها تو زندگی هی مایلند به آن و به طرف آن حرکت میکنن. و گذر از مال و گذشت از مال، اینی که انسان ها بتوانند مال رو بدهند، یکی از بزرگترین نشانه صدق شخصیت انسان هاست. این کاملا در آیات شریفه و در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد
آمین.
به خوبی دیده میشه. ببینید تعبیر به انفاق مالی با کلمه صدقه از ماده صداقت. یه زمانی به دوستان عرض میکردم، گفتم ببینید وقتی که میاد یه مرد مسلمان همسری رو میخواد اختیار کند، میگن دو یکی از ارکان عقد، ارکان عقد در اسلام یکیش صداقت، مهریه، کابینه، نهله. این نهله و مهریه و کابین رو میگیم در فقه صداق. اینو چرا صداق میگن؟ یعنی این مردی که میآید به سراغ این دختر و این زن، این جوان که اومده است، میخواد در پیشنهادش صداقت خودش رو ثابت کند، بگه من صادقانه آمدم خانم به سوی شما، من هیچ قصد ایزا و اذیت و آزار ندارم، هیچ طمعی به مال پدر شما ندارم، هیچ طمعی به جهات جنبی ندارم، من برای شما آمدم، برای خودتون که با هم تشکیل خانواده بدیم، با هم یه زندگی آبادان کنیم، با هم زوج بشیم. این لازمش صداقته. یکی از راه‌های صداقت گذشته از مسائلی که در کنارش وجود دارن، گذشته از صداقت کلامی، صداقت عملی، یکی از راه‌های صداقت عملی صداقت مالی است. به این خاطر حاضرم از خیلی از موقعیت مالی هم که دارم بگذرم خدمت جناب عالی، اینم صداقت شما. حاضر است بنابر وضع خودش و جایگاه خودش یه شهامت‌های مالی هم به خرج بده. و نام این صداقت است، چون ثابت می‌کند صداقت همسر رو. حالا اگر یه کسی یه وعده هایی داد برای 100 سال آینده و 500 سال آینده هم که تو عمر خودش که نه نسلش که نه دودمانش عملی نمیشه، این یه خیلی صداقتش نشان میده دیگه، این دیگه خیلی از اون عالیاشه دیگه که ما نمیفهمیم این رو بماند. پس خود این مهریه وقتی اثبات اون واقعا عرض به خدمت عزیزان میخواد صفای کامل رو بکنه، صداق نامیده میشود و صداق گفته میشود در شریعت. پرداخت مال در اون مسیری که صاحب مال، صاحب حقیقی مال و خداوند سبحان امر می کند، راهنمایی می کند، هدایت می کند، گذشت مالی این صدقه است. یعنی صداقت انسان رو می رساند. و واقعا امتحان مشکلی است عزیزان، تعارف هم نداره. حالا اگر خداوند برای بعضی از شماها آسان کرده است این رو، هزاران مرتبه سرتون بگذارید شک کنید، خیلی ها مشکل دارن تو این قضیه. خیلی از مسلمانی که از عوامل عقب ماندگی مسلمانان در عصر و زمان ما همینه که اینا شهامت مالی ندارن، حاضرن برای خیلی از مسائل جزئی پیش پا افتاده بی ارزش زندگی خودشون، زندگی مادیشون همینجور هزینه بکنند، اما برای ضروری ترین مسائلی که نیاز دینشون، فکرشون، ایمانشون، اعتقادشون، شریعتشون، حقانیت و اصالت وجودشون باشه حاضر نیستن. نشانش هم اون که این افرادی که در این میدانها تلاش میکنن همیشه مایوسن، همیشه مایوسن. وقتی یه بنا خیلی یه چیزی میخواد ایجاد بشه، اینا هیچ شوقی ندارن، چون اگر آبرو هم گرو گذارده اند نتیجه ندیده اند، لذا قدم همه قد میکشن. و این رو کسانی که صاحب دردن باشون صحبت کنید خوب متوجه هم. متاسفانه که تو جامعه خود ما هم قضیه چیزی جز این نیست عزیزان، نیست. حالا به حمد الله دی دستشون رو خدا گرفته است و تو این جهت هیچ عقب ماندگی ندارن، موفقن در حد توان خودشون، اما نوعا این گرفتاری رو داریم ماها، این مشکل رو داریم. یعنی یه انسان نگاه میکند که این سرمایه، این موجودی بانک رو به حساب تلف شدن عمرش گرفته، میگه من نتیجه عمر من این خانه و این زندگی و این سرمایه من، ما 60 سال کار کردیم این موجودی ماست، بعد 60 سال این ما چی به سادگی این رو یک قرامش هم بدیم حسابه؟ کجا بدیم این رو؟ برای چی بدیم؟ یعنی این مال رو چی میدانیم ما؟ نتیجه عمر میدانیم. بینی و بین الله نتیجه عمر شما شندرغاز دنیا باشد، این عمر اسمش عمره؟ اینو میتون عمر و آبادانی گذاشت؟ یعنی عمر رو میشه با یه خونه 500 متری 1000 متری عوض کرد که این بگیم نتیجه عمر من است؟ با نمیدونم 50 میلیون 100 میلیون 1 میلیارد 10 میلیارد اینو میشه با این بگیم نتیجه عمر ما همین 10 میلیارد سپرده ماست؟ این 10 میلیاردی که یک آتشی به اون بزنن فاتحه اون خونده است، این چه عمریست؟ این چه آبادانیست؟ این کجا رو میخواد بگیرد این عمر؟ این هست که تا تو ذهن، چون ما مال را بدل عمرمون میدانیم، لذا دل کندن از اون برای ما مشکل است و این یه امتحانی است عجیب که خداوند قرار داده است. و میبینید مقدمه بر نماز مطرح میشه اینجا و آت المال. آتا اعطا هم نیست، نفرمود اعطا مال. اعطا یعنی پیشکش است و بخشش است و جود است و بذل است و آقا بدیم و چی میشه. حالا مگر نه ایتا وظیفتون رو باید عمل کنیم؟ ایتا یعنی وظیفه، هیچ منتی ندارد. اگر میگد و آت المال یعنی اینو به عنوان یه حقوق بر دوش شما، اون خداوندی که صاحب تمام سرمایه است، سرمایه رو در اختیار به شما قرار داده است، موجودی دنیا رو داده است، فکرم داده، ذهنم داده، استعدادم داده، توان داده، حالا شما به دست آوردید. حالا صاحب مال میگه این مقدارشو من میگم اینجا محبت کنید، اینجا محبت کنید، اینجا هزینه کنید. داره شما به وظیفتون عمل میکنید، این که به خدا منت سنتی ندارد. و آت المال. خب بعد از ایمان حالا نوبت چی شد؟ عمل. عمل از کجا شروع شد؟ از جهاد به مال. و آت المال علی حبه، این جیر قضیه است، و میدهد مال را علی حبه، بر محبت. این علی به معنای معز، یعنی با محبت. خب با علی حبه، خوب دقت کنید، حبه حب چه یعنی محبت، اما حبه ضمیره، یعنی محبت او. محبت چی؟ سوت احتمال اینجا وجود داره. میدهد مال را علی حبه، اولین احتمالش علی حب المال که نزدیکترین ضمیرشه، یعنی این مؤمن بار کسیه، ولو این که دوست دارد مال را آمیدد داره، نه این که علاقه نداره اصلا، هیچ میلی نداره اصلا، بعدش میاد از نمیدارم فلان چیزی خریده است خیلی این دیگه آزارش میده تو خانه، هرچی میده آقای پشتی رو بدید بیه فقیری که دیگه چه دل ما رو زد عباق میبینی. نه این نوع انفاق نه که دوست داره چه آقای آشغالی که آمد نمیدارم، این رفتگر که آمد، شهرداری که آمد نمیدارم، بگید همین بازیافت که آمد آقای اینا بگید که دیگه ما چشمون نبینم اصلا این وسائل تو خانه. نه این نیست، این آت المال نیست. آت المال علی حبه، دوست دارد، عزیزترین چیزاش، خیلی هم علاقه به این مال دارد، خوبم نه، اما یه وقت بیده تکانه میخورد، میگه لن تنال البر. چقدر زیباست اون آیه، بذارید کنار همین هم رو تفصیل میکنن. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. طعم بر رو نمیچشید تا زمانی که از چیزایی که دوست دارید انفاق نکنید. باید از محبوب هاتون بگذرید، بعد بر رو به تمام معنا میچشید. حالا گاهی این محبوب ها مال است و همین حطام دنیاویست که دل کندن از اونم شهامت میخواد. گاه محبوب چیه؟ خود جان انسان است. لن تنال البر حتی تنفقو. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. عده جان رو اینطور تو طبق گذاشتن میدن، بعد ما برای دادنش اندرغاز مالمون هم این دستون دست میکنیم، بدیم یا ندیم، بعد درست شد یا نشد، خوب صرف کردن نکردن، و اونقدر وسواس میکنیم که شیطان میآید بر میگرداند دستش رو سر جای اصلیش و قلم به جیب میرمد. عده جان رو دارن جان بازی میکنن و میدن، فرزند میدن. خدایا اسماعیل کم است، درود خدا بر هاجر و هاجرهای تاریخ باد. خدای اسماعیل کمه که ابراهیم ببردش به قربانگاه. این ابلیس میگوید که میخواهد ابراهیم فرزند من رو قربانی کند در راه تو، و میدونم درسته این حرف. خدای ای کاش به من هاجر 200 اسماعیل میدادی که کارت بر گلوی اونها برای رضای تو قرار میگرفت. اینطور دارن میدن اینا، اینا بر رو اینطور دارن میچشن، اینا دارن مزه بر رو اینطور لمس میکنن. ادهی از بندگان خدا از همه محبوب هاشون حاضرن بگذرن، از همه چیش علاقه دارن با من حاضرن بگذرن، اگر او تو میپسندی که نباشه نباشه، خود میپسندی که باشه باشه، اینجا باشه اونجا باشه، اون چی تو میگویی من همونو میخوام، من رأی تو رو میپسندم نه چیزی دیگر را. یه وقت اون خاطره هیچ وقت از ذهن من نمیره خاطره همون دوستی سفر کرده که خدا رحمت کند او را، همون جوانی که عرض کردم اون جریان حج و سرتراشیدن و گفتم اینو برای دوستان فهم کنم خیلی یادشون باشه که وقتی ها چونه میزده و برم حج کدوم مشتهد کدوم فقیه فتواش اینه که بشه من در منا سرم نتراشم و موقع بشن زیبا فکر موهای اصلا فوقلاده من این معاملی بخوام من میشه به جای حلق تقصیر کنم ناخون بگیرم فران گفتم خب به حالا برای زیاد چاره میزنید بالاخره ما من فتوایی برای شما از در اون طرف پیدا میکنید بالاخره این بر کسایی هستن که اینطور گفتن در سفر اول میشه حالا حلق نکرد بله خب اگه از من میپرسی قرآن میگه بلقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. خداوند تو قرآن اول حلق رو میگه، تراشیدن رو میگه، بعد تقصیر رو میگه. رفت برگشت سر تراشید است، خصوصی تو که نمیخواستی سر تراشید، تو که این بود چه سر تراشیدی؟ دم دیگه نمیتونه حرف بزنم. خب تو عرفانی عجیبی. گفرانی از اول سفر با خودم کلنجار میرفتم، دیدم من به هم چیزی که الان تعلق دارم تو این سفر که ذهنم آزار میده همی بحثم هم موام که نمیخواستم موام بزنم، میخواستم وقتی که شد روز دهم، وقتی که قربانی انجام شد، دیدم نشستن یه عده زیر این تیغ ها بابای تو دلم شد. یه مرتبه نشستم گفتم اگه این امتحان رو درست دادی خیلی کار میتونی بکنی. نشستم گفتم بزن تیغ ها. همینطور که کشیده میشد تیغ رو موهام احساس میکردم یه دریچه های برام باز میشه. دیگه زیادم زنده نموند، رفت. دیگه مثل این که براش قفس تنگ بود. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینو با چشید با این فرمود و آت المال علا حبه ذوی القربا. خب حالا باید این رو داد علا حبه هست کردم، یک معناش یعنی حب المال، یک معناش یعنی حب الایتاء، آت المال میده و اصلا به این پرداخت عشق داره، اصلا صفا میکنه. من اینو خدا میده اونو شرز کردم ای به می، چون که بگفتی هنرش نیز بگو. باز به حمد الله تو جامعه خودمون دیدم انسان ها مردان و زنان که اینا از پرداخت به جا البته در راه از اصلا لذت می بردن، اصلا اینا لذت می بردن که بدن، هیچگاه از گرفتن لذت نمی بردن، همیشه از پرداخت لذت می بردن، عشق داشتن به این که بخورانند بپوشانند حرکتی ایجاد کنه، اصلا لذت می برد اصلا وجودشون، اصلا صفایی بوده براشون. اصلا این میشه و آت المال علا حبه یعنی بر حب ایتا. یه پله بیاید براتر تفسیر سوم و آت المال علا حبه، زمین رو به چی بزنیم؟ و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بشه علا حب الله، اینا هر کاری رو میکنن در راه عشق به خدا و حب خداست، همه چی براشون با این محبت آسان و ساده میشود. فرصت من به پایان رسید و گذشت هم از حد معمول. انشاءالله ادامه بحث و نوبت آینده با دوستان در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان به تمام خصال بر و خصوصیات نیکوکاری همه ما را مشرف و مزین بگرداند، توفیق اینطور فکر کردن، اینطور ایمان آوردن و چنین عمل کردن رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات و نعت بفرمایید. خب صبح جمعه ایست که در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس صاحب جمعه، صاحب ندبه و اون شخصیتی که بالاخره موفق میشید حداقل 40 و چند تمام جمعه ها گرد نباشه 40 و چند جمعه رو خیلی از عزیزان می نشینند و مدام خطاب میکنند، ندا میکنند، اینه میگویند، کجایی میگویند، کجایی میگویند، لیته میگویند، ای کاش، ای کاش. دودمار او را یاد میکنند، یبن الله یاد را بگیرند، یبن یاسین و سال، یبن تور و آبیاد، یبن من هو فی ام الکتاب. شروع میکنند این دودمار مبارک میگن یبن دلاغبر الظاهره، یبن آیات الباهره، یبن الحجج الکامله، یبن سرج المزیعه، یبن بدور المنیره. میگن میگن شوخی نیست، شوخی نیست. شما 40 و چند هفته بنشینید هی یه شخصیتی رو توصیفش کنید، یعنی احساس میکنید او یه هفته شما سر بمیزنید، یعنی یه هفته از این 40 و چند هفته جواب اینه نمی آید، با کرم سازگاری ندارد، با سجیت و کمول کرم نمی ساز. حالا عرض میکنم یبن الحسن اون جمعه این جمعه باشه. در آستان یه میلاده، نمیدونم یه لحظه بگم اومد بگم نگم، بالاخره آنو یا اسم ندارم بگم، اسم ندارم بگم. بالاخره مؤمنه یه مشکلی داشتند به بختی و توسلی و جهاتی و بعد خب مشرف شدن در عالم خواب و فرموده بودن که مثلا شما چرا مشکلاتون به خود ما نمیگید؟ اگه نمیدانید ما هر صبح جمعه تو فلان دال و نطبه هستیم، پای صحبت مثلا فلانی یا فلان دال و نطبه هستیم، این این مطلب. آن برای کسی اون بزرگی که از میکنم خدای رحمت کند اون فوت کرد، حالا چه ارز کنیم دیگه، مرحوم والد رو ارز میکنم، مرحوم آیبوی بودن، بله بدونید که بالاخره وقتی میاید این صبح جمعه و سال شهرامش گذاشته میشه، این هفته های متوالی هی گفته میشه، نمیشه از ناحیه عاشق هی باشه و معشوق یه نگاهی نکنه. انظر الینا نظرتا رحیمه، نستکمل به هل کرام من اندک، نستکمل به هل کرام من اندک. خب من چون دیگه به لحاظ بحث وجود مقدس هسته ولی از بنا دارم شب جمعه، شب ولادت، شب یک شنبه خدمت عزیزان بحث تفسیر ندیگه، به بحث مستقل مهدویتی داشته باشیم دیگه، انشالله حاله میکنم به اونجا و همین مقدار عرض میکنم که خب الحمدلله، البته اگه حالی هم هست و این هم بالاخره عنوان عشق و شور دله، میدونیم ایام ایام سرور ولادت حضرتشه و شادمان از دل نبی مکرم که بالاخره تمام تلاش انبیا به دست این فرزند بزرگوار او به سامان خواهد رسید و میدانیم که الله، الان که من نشسته بودم این فرازهای آخرمون عزیزان میخواندند، اللهم و اقم به حق، چی دیگه انسان فکر میکنه؟ اقم به حق، شانش خمیده یبن الحسن، کمر حق شکسته، یک کسی باید بیاد کمر حق رو صاف کنه و اون کسی که کمر حق رو صاف میکنه توی فرزند فاطمه، یبن تاها و محکمات بیا، یبن از ناسین و زاریات بیا، اللهم و عقیم و عدهز بهل باطل، باطلی که میبینید اینطور این قدار بندی ها، این جنایت ها، این بیعدالتی ها، این زورگویی ها، ادهز بهل باطل، دهزه یک برگ خشک درخت رو بگیرید تو مچ مچاله کنید پودرش، این میشه دهز. و ادهز بهل باطل، اون کسی که باطل رو دهز میکند یبن الحسن به امر خداوند، تو هستی پیغمبر شادمان است، امیرالمومنین شادمان است، زهرا مریم شادمانم که بالاخره تمام این حرکت ها انشاءالله با وجود این مولود به بار خواهد نشست. خدایا به قدوم نورانی بزرگش، به حق شخصیت خودش و آباء کرامش فرج و آن بزرگوار نزدیک بفرما. ما رو بیش از بیش متوجهش قرار بده. به ما مردان ما، زنان ما، دختران ما، پسران ما، به این مملکتی که ما مدعی هستیم مملکت امام زمان است، خدایا به ما توفیق بده که بتوانیم بیشتر رضای اون رو انشاءالله جلب بنماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی اللهم على سیدنا محمد. اهل بیت الطیبین الطاهرین و فدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامى و المساکین و ابن السبیل و الصاعدین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. توفیقی بود در نوبت پیشین خدمت عزیزان قسمت ابتدایی آیه 177 سوره مبارکه بقره رو بازگو کرد. نیکوی و بر احسان فراگیر این نیست که صورت را به سوی مشرق کنید یا به سوی مغرب. احسان و نیکوکاری آن نیست که تظاهرات خارجی صرف نشان دهید و ادعا کنید ای یهودیان ای مسیحیان. نه آن است که مشرق رو به عنوان نماد قرار دهید، نه مغرب رو به عنوان نمادی برای خودتون قرار بدهید که مشرق در میان یهودیان و مغرب در میان مغرب در میان یهودیان و مشرق در میان مسیحیان چنین جایگاهی رو داشت که در اون نوبت توضیح دادیم. ولیکن البر، اگر از خداوند خالق بر میپرسید که نیکوکاری یعنی چه و محسن کیست، ما برای شما معرفی میکنیم. بر این است، بار اون کسی که خدا او را جز و ابرار میپذیرد، همانها که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، همانها که در نعیم الهی فرو میروند، همانها که تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، میبینید در چهره های اونها فردای قیامت شادمانی تجلی الهی را، همانها که علل ارائک بر اریکه های رحمت الهی اینها نشستند و نظاره میکنند، این خصوصیات را دارند. این نشانه اینها، شناسنامه عملی اینها این است، این تابلوی کاری اینهاست. ولیکن البر من آمنه، قسمت اول رو توضیح دادیم، سریع عرض میکنم رد میشن. اولین بخش بر، بر اعتقادیست، نیکوکاری به احسان فکریست، این که بنیاد ساخته باشد، زیر بنا درست باشد. عزیزان کاری که روبنایی باشه اما زیر بنایی نباشه، اعمالی که انسان انجام میدهد اما ریشه‌ای در وجود انسان ندارد، این مانند بادی میاد حرکت ایجاد میکند، نسیم میرشیند دیگه خبری نیست، یه موجی تو دریا رو افتاده است، یه کاری انجام شده است، بعدم تمام. اعمال و رفتارهایی که ریش یه بنیادی ندارد، پایداری ندارد، نه استدامه داره نه استقامه، نه اینها قدیم و پابرجاست، با یه شبهه شکی اعتراضی دست برمیدارد صاحب اون، و نه این که ادامه پیدا میکند. این هم عهد دوام نیست، اما اون عمدی که ریشه اون در اعتقاد انسان محکم شده است، پا بر جا شده است، این عمل پایدار است، این عمل مستحکم است، مقاوم است، ضربه نمی خورد، خلل نمی خورد. انسان به مختصر مسئله سرما و گرمای او دست نمی دهد، دست بر نمی دارد. این رو خداوند اول فرمود. اولین بخش بر من آمن بالله، ایمان به اعتقاد جازم به خداوند، و لیوم الاخر. واپسین رو ببینیم چه خبر است، اعتقاد به عالم آخرت. و الملائکه، ملائکه نشانه از مقیبات و عالم غیب، اعتقادی به عالم غیب به جمله ملائکه. و کتاب، ایمان به وحی الهی و سرآمد وحی قرآن. و نبیین، و ایمان به این که انبیاء الهی معلمند، مربیند، هادیانند، ناصحانند، واسطه بین خداوند و خلقند در رهنمون کردن انسانها به سوی سعادت و سیر الله. این قسمت اول شد. پس بخش اول بر ایمان به این پنج مسئله است. اگر هرگاه در قرآن مؤمن شنیدید، مؤمن یعنی مؤمن کسی که اعتقاد به این پنج مسئله دارد. آمده به چی؟ آمده به این پنج مسئله. این از جاهایی است که خداوند باز کرده است این بحث رو و به تعبیر ما متعلق ایمان رو دقیقا گفته است که یعنی ایمان باید به چه تعلق بگیرد، وابسته باشد. خب این قسمت اول بود که گذشت دیگه تمام. به دنبال اون بعد از مقام اعتقاد و باور مرحله عمل میرسد. خداوند سبحان مرحله عمل رو تقسیم میکند. از جایی آغاز میشود که یه اعمال انسان دوستانه و یه اعمال بشری آغاز میشود بعد از اون اعتقاد. یعنی بعد از ایمان انسان، بعد از این که آدمی خداگرا بود، یه انسان مؤمن باید انسانگرا باشد. باید بعد از اون گرایش ربانی و روحانی که در دل انسان میتابد از نور ایمان، حال چشمش رو انسان باز کند و دوربر خودش انسانها رو ببیند و دیگران رو ببیند و اقدام کند. چه و آت المال توضیح دادیم اون نوبت، یه اشاره سعی میکنم. ببینید گاه انسان عزیزان بر اساس یه تعهدی، قراردادی، مطلبی گفته است، پیشبینی کرده است، امضایی داده است، تعهدی دارد، عرض به خدمتون، پرداختی میکنه. گاهی نه تعهدیست، نه قولیست، نه قراریست، نه وظیفه‌ایست، نه تکلیفیست. انسان اقدام میکنه و یک کاری رو انجام میده. این قسمی که بر اساس هیچ تعهد و تکلیفی نیست انسان یک کاری رو انجام میده، که انه وظیفه‌ای نیست اما داوطلبانه کاری رو انجام میده، این گونه پرداخت و انفاق، نام این در کلام عرب اعطا است، با تا، این اعطا است. انا اعطینا کالکوثر، این اعطا. اما اون پرداخت هایی که بر اساس تعهد، بر اساس مسئولیت، بر اساس وظیفه است انسان اقدام می کند و عمل می کند، این ایتا با توی دو نقطه است. این و آت المال، اینجا ایتا زکات است. اینها کسانی هم که بر اساس اون ایمان براشون تعهد مالی میاد. اینها اینطور نیست که اگر دست در جیب میکنن و اقدام مالی میکنن گمان کنن که دارن یک مثلا شغل‌قمری میکنن، اینها دارن مثلا یه شاهکاری به خرج میدن. نه، اینها دارن طبق تعهداتی که گفتن باید پای تعهدش بیست. روز اول که لبیک رو گفتن باید این رو هم میدیدن، باید میپذیرفتن که باید در اموالشون هم متعهد باشن. ایتا یه تعهده، یه پرداخت متعهدانه و بر اساس یه قراردادهایی است که انسان با خداوند خودش بسته است. اگر این است دیگه هیچ منقصتی هم برای طرف مقابل نداره. اگر مؤمن نشانه اول انسان دوستش اینه که با آت المال که اون نوبت توضیح دادیم ریشه‌های اخلاقیشو، ایتا مال میکند، اون گیرنده‌ای که از مؤمن میگیرد او تحقیر شخصیت نمیشه، چون وامدار این مؤمن نیست، وامدار این آقای دهنده نیست، بلکه او از خدای خیش میگیرد. این آقا دارد وظیفه‌ش رو عمل میکند. شما به کسی حواله دادید، نامه نوشتید، حواله آقا این مبلغ رو به فلانی از طرف من بدید تو حساب من واریز کنید. اون کسی که حواله رو میبرد میگیرد از اون آقا، اون آقای دهنده و حواله شما رو اجرا میکند، آیا میتواند منتی به این بگذارد؟ خب دیگه آقا ما دادیم به شما، تشکر کنید، تقدیم کنید، مثلا شما دارید وظیفتون انجام میدید، حواله به سر شما رسیده است، دارید حواله رو انجام، اگر ندید مسئولیت دارید که جواب صاحب حواله رو باید بدید اگر نکول کنید. خداوند یه حواله داده است به ما که آقای زید، امر، بکر، نمیدانم ایکس فلان، این میاد این حواله رو باید بدید ها، اگر ندید بعد با خود ما طرفید. پس منتی نیست به راجعان گیرنده. تنهایی میتونه بگه بله این که ما رو تو نوبت زیاد معطل نکردید، تو صف نگذاشتید، نمیدارم از ما سفته فلان نگرفتید، ضمانت چی نگرفتید، خیلی متشکر. و الا این تشکرش در اصل از دهنده اون حواله است، نه از این که داره اجرا میکند. و دهنده حوادان خداییست که فرمود و آتل ما، آن خداییست که فرمود و انفقو من ما رزقناکم، از اونهایی که ما تو حسابتون ریختیم حالا شما هم پاس کنید، مقداری بدید به اینهایی که ما میدیم. التفات بفهمید چقدر ظریف تعبیر قرآن. فرمود اینها نشانه عملیشون اینه که در امور مالی اهل داد و دهشند، اینها بخل و امساک و شح ندارند. با اون نوبت توضیح دادیم که اگر خداوند فرمود مال رو میدهند علا حبه، یه احتمال این است که ضمیر حبهی به خود مال برمیگردد، چون قهرن در وجود آدمیان میل به مال است، آدمیان تمایل به مال دارند. گاهی دیدید میگن آقا فلانی زحمت نکشیده، این مالی که به دست آورده است رایگان بوده است، لذا خداوند دارم باد میبرد. حرف درست است. یعنی اون کسانی که رنج مشقت تحصیل مال نکشیدند خیلی راحت رهاش میکنند، اما اون کسانی که مشقت و رنج تحصیل مال رو دارند، اینها میبینید مثقال اون هم بدگاهی هم میگن که آقا نه، بخشش و فروار حساب به مثقال. البته خدا کنه واقعا اینطور باشه، اون قسم اولش نه و دومش فقط بماند، فقط اون حساب به مثقالش باقی بماند. اما این هست، یعنی احساس میکند این جمع کننده مال که رنج برده و مشقت بود، محبت داره به اون مالی که جمع کرده است. و آتل مال علا حبه، اشاره کردم لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، تا از اون محبوبهاش، از اون چیزهایی که مورد علاقه انسان، انسان برایش زحمت کشیده رنج برده، تا از اینها انسان نگذرد لن تنال البر، به این بری که خدا وعده داده است نمیرسد، به امکان ندارد. احتمال دوم علا حبهی برگردد به کل فرایند عمل، یعنی اینا کسانی هستن که ایدها رو دوست میدارن، میدن مال رو هزینه میکنن اونجا که خداوند فرمود است با حساب، و چقدر هم دوست دارن این کار رو. این خیلی مهم است. گاه انسان یه وظیفه ای رو عمل میکنه، آباد بدیم، میگیم میدیم، خدا ما گفتیم ما از عذاب جهنم میترسیم که میدیم، بلا اگر جهنم بود نبود ما جور دیگر عمل میکردیم. اما گاهی نه، منتظر است که از تو به یک اشارت از ما به سر دمیدن. خدای مال چیست؟ تو گفتی مال بده، بگو سر بده، بگو جان بده، من مشتاقم که امتثال امر تو بکنم، برام این مهمه. یعنی به اصل این عمل عشق میورزن. و آت المال علا حب ایتا، نه علا حب المال. این دو احتمال لغوی. احتمال سوم علا حبهی به خود خداوند برگردن، علا حب الله، که دیگه این اوج کار است، این بسیار بیان فخیم و جالبی است. اینها به حب خداوند من میکنن، همه چیز رو از مجرای حب میبینن. بزرگترین توفیق آدمیان عزیزان در زندگی همین است که همه چیز رو از دریچه حب خدا ببینن. اگر به بندگان رو نگاه میکنن بدن حب محبوب خدا حب خداست، به آفرینش الهی نگاه میکنن بگن اینا محبوب خداست، همه چی رو از دریچه خوب به خداوند ببینند، بعد این انسان خیلی موفقه، این انسان خیلی قریبه به حضرت باری تعالی، خیلی نزدیکه، خیلی مرزهای فاصله کمی بین این انسان و بین قرب خداوند و تجلیات الهی وجود دارد در دنیا و آخرت. فرمود و آت المال علا حبه. خب این دیگه تکمیل مطلب قبل بود. حالا اینها و آت المال میدند، دهنده شیء عطا شده، سومیش کی؟ گیرنده. اینا به کی میدند؟ خداوند وقتی در قرآن این رو مطرح میکند، موارد مصرف رو هم تذکر میدهد. پس مشخص میشه اگر ما به ناشدی تعهدات مالی رو عمل کنیم و یه وظایف مالی داشته باشیم، این همینجور نیست که هر کجا شد مصرف کنیم. هر کی اول اومد به همون بدیم، هر کی اول پیشنهاد داد همونجا صادر کنیم. نه، مثل این که باید اولویت سنجی کنیم، یعنی باید بسنجیم الاولا فالاولا، الاول فالاول، ببینیم کدوم مقدمه. مصارف رو بسنجیم و اون مصرف اعلا را و مصرف برتر رو مقدم بداریم. این چیزیست که الان خداوند همینجا شروع میکند این کار را با ما. فرمود اینها عطا میکنند مال را اول زبن قربا، زو زبی به معنای دارنده و صاحب، قربا قرابت. اینها زبی قربا شروع میکنند، از صاحبان قرابت و خیشاوندانشون شروع میکنند، از اونهایی که با اینها یه نسبتی و پیوندی دارن. همینطور است، یعنی خط اول و اون توصیه اولی که خداوند سبحان به انفاق و ایتاء در این جهت به عمل می آورد، از اقربا و نزدیکان و کسانی است که اینها دیگه پیوند اول را با انسان دارند. هم پدیده انفاق شکل می گیرد، هم به این فضیلت انسان نائل میشه، هم در کنار اون مسئله دیگه یه صله رو انجام می دهد، هم اتصال به رحم ایجاد می کند، هم اتصال به قربا دارد و در این حال انفاق هم شکل می گیره. پس بنابراین این گروه اول صاحبان قرابت، اونها که قرابت با انسان دارند. فرمود ذوی القربا، به دنبال ذوی القربا مصرف دوم رو حضرت باری تعالی ولی یتاما معرفی می کند. خب یتاما و یتیم، همیشه اشاره شده است که ما یتیم رو به کسی میگوییم که دو خصوصیت داشته باشد. اصلا تعریف کلمه یتیم اینه، فقدان و لقبه فسقر. اگر کسی پدر رو از دست میدهد اما در کودکی از دست میدهد، در زیر سن بلوغ، این رو میگیم یتیم، این رو میگن یتیم. اگر مادر از دست برود خیر، برخلاف حیوانات که در حیوانات این حیوان از وقتی به دنیا آمده است فقط مادر دیده، از پستان مادر خورده است، شیر مادر خورده است، کار دیگه به کسی ندارد، پدر نمی‌شناسد، این فقط مادر دیده. از مادر هم که از دست بده یتیم تو حیوانات، اما در انسان نه، به لحاظ مسئولیتی که پدر نسبت به انسان بیشتر از مادر دارد، مادر رنج بیشتری می‌کشد، پدر مسئولیت و تعهد بیشتری نسبت به انسان دارد. به همین خاطر نبود پدر و فقدان پدر رو یتم میگن در انسان ها. این استدلال داشته باشید. و این هم باید در زیر سن بلوغ باشد. اگر در بالای سن بلوغ باشد این رو یتیم نمیگن، یه انسان وارسته 80 سال 70 سال 90 سال سنش فوت میکنه، بعد نمیگن ای وای دل ما سوخت برای یتیماش، مثلا حالا فرزنداش هم 80 سال 60 ساله هم اونها 50 ساله، بگن خدا به یتیماش انشاءالله صبر و عنایت کنن. نه دیگه، اینا یتیم نیستن. یتیم به کسی میگن که در زیر سن بلوغ پدر رو از دست میدهد. این دو نکته است. فقط یه چیزی داریم اینجا، گاهی این کلمه گفته میشه بر کسانی که بالاتر از سن بلوغن، بعد این چی میشه، این چه توجیهی داره؟ من جمله این که میدانید به وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی بعد از بعثتشون گاه چی میگفتن اهل مکه؟ میگفتن یتیم ابی طالب. بهشون یتیم ابی طالب این حرف را گفته است؟ یتیم ابو طالب چنین گفته است؟ به پیغمبر یتیم ابو طالب میگفتن. پیغمبر 40 سال سنشونه اما میگن یتیم ابو طالب. اصلا خداوند میگه علم یجد که یتیما فآوا. خداوند به پیغمبر این استعمال مجازیه، این استعمال حقیقی نیست، کما که در موارد دیگر هم داریم. مثلا در باب رشد اقتصادی ایتام این هست دیگه، وقتی که شما دیدید اینها رشد کافی را این یتیم ها دارن، فتفه و علیه من بالغون، بدید اموال یتیم را دست یتیم.
اینا که یتیم نیستن دیگه بعد از سن بلوغ دیگه. اگر بعد از سن بلوغ هم اطلاق یتیم می شود، این اطلاق اطلاق مجازی است، یعنی به اعتبار گذشته باز هم به اینها یتیم گفته می شود، دیگه اینها یتیم نیستن. اگر الان کسی نذری بکند که من مثلا این مقدار از مالم رو بدم به چند تا یتیم، دیگه به اینا نمیتونه بده، اینا که به سن بلوغ رسیدن. اگر نذرش متعلقش یتیمی بود، به اونها باشن که زیر سن بلوغند، اون میشه معنای کلمه یتیم. فرمود ولیت خاما، و این رو هم بارها گفتیم عزیزان، و میبینید که در قرآن یه حساسیت ویژه‌ای است نسبت به یتیمان، یه حساسیت ویژه‌ای خداوند در مسلمانان ایجاد میکند، یه تعهد فوق‌العاده‌ای به اینها میشه. مثلا در مورد اموال یتیم بنده در قرآن دو مورد دیدم که خداوند وقتی میخواد ما رو به دقت و توجه و وادار کنه، نمیگه مثلا این کار رو نکنید زشت است، بلکه به ما خیلی هشدار جدی میدهد. شما از مرافق مرزی رد میشید، از آستارا میرید به طرف اردبیل، بعد میبینید این سیمهای خاردار مرز آذربایجان رو، اونجا رو نگاه میکنید، میبینید تابلو زدد که خطوط مرزی است، خطر نمیدونم چه، نزدیک نشدید. این مراکز ترانس های قوی برق رو میبینید، نمیدونم اسکلت رو این میذاشتن، خطر مرگ، نزدیک نشوید. یعنی وقتی که خیلی خطر جدی است، دیگه بابا میگن اصلا نه که شما وارد این ترانس نشید، به خط مرزی دست نزنید، بلکه اصلا نزدیک نشوید. ما دو مورد تو قرآن این رو داریم عزیزان، دو مورد تو قرآن داریم که خدا گفته اصلا نزدیک نشید، نه که این کار انجام ندید. یک بلا تقرب الزنا، اصلا نزدیکش نشید، نمیگیم این کار نکنیم، نزدیک نشید. حالا نزدیک نشید یعنی چی؟ یعنی اصلا تو فکرتون هم خطور نکنه، اصلا تو ذهنتون هم نکنه روی این حسابی باز کنید، فکری بکنید. این نهی از نزدیکی، نزدیکی ذهنی رو هم شامل میشند. این خیلی جدی، خیلی جدی مطرح میشه. مورد دیگه، ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید، به مال نزدیک اصلا فکرش نکنید که ممکنه یتیمه. حالا ما با یه مشارکتی کردیم بعد که خب حالا ممکنه بالاخره اختیاراتی دست ما باشه، حالا این یتیم برادر از اختیارش دست ماست، نمیدونم یتیم کیست، ابدا فکر این در ذهنتون نیاد. بدانید که ان الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا، اونها که مال یتیم میخورن حقا جهنمی در درون دارند، آتش در درون دارند که گمان میکنند مال یتیم خوردند. یه حساسیت عجیبی در مورد یتیم در قرآن دیده میشود. و من یتیم فلا تقهر، در ادامه همون آیات سوره مبارکه، و میبینید که اصلا قهر یعنی رو ترش کردن، مباد رو ترش کنید در اینها، مباد نسبت به اینها حالت گرفتگی پیدا کنید. خیلی بالاخره خداوند مسلمانان و جامعه رو سوق میدهد به توجه به جا، توجه روحی، توجه معنوی، توجه عاطفی و توجه مالی نسبت به اینها. در حدی که میبینید امیرالمومنین در اون لحظات آخر که فرق مبارک شکافته است، صورت کهربان زرد است، نفس امیرالمومنین به عرض به خدمتون انرتاب افتاده است، دارد هی میگد الله 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 الله، صلات میگوید، قرآن میگوید، حج خانه میگوید، بعد در اون بین یک مرکه میگد الله الله فی ایتام، آی آی مراقب باشید حدود خدا را در ایتام تو جامعه تو. مباد یه جوری باشد که به اینها قب برسید، خیلی عجیب تعبیر همیر، فلا تو قب بود، قب به تک درمیان میگن، یه چیز درمیان رو، تک درمیان رو میگن قب. یه وقتی عرض میکردم این آقای ابو هریره، ابو هریره که اهل سنت خیلی ازش حدیث نقل میکنن و مدعی بودن بعضی ها که شاید 5000 حدیث نقل کرده است از پیغمبر، 5000 حدیث از پیغمبر نقل کرده است، و این رو اون بزرگ مرد مصلح بزرگ شیعی سید مشرف الدین لبنانی کتاب بسیار عجیبی در مورد ایشان دارد، ابو هریره و احادیث ساختگی، واقعا خوانده نیست کتاب، اون استاد محمود ابو ولی هم کتابی دارد که شیخ المزیره ابو هریره، شیخ المزیره مزیره ابو هریره، بازرگان حدیث، تاجر حدیث ابو هریره. ایشان 3 سال آخر عمر پیغمبر رو درک کرد، یعنی 3 سال پایانی عمر پیغمبر اومد ایمان آورد به پیغمبر. در این 3 سال هم وقتی میومد محضر پیغمبر، رسول خدا بهش میگفتن یا ابا هریره زرنی قبا تزدد حبا، آقای ابا هریره هر روز نیا پیش ما، روز در میان بیا. وقتی هر روز میاد دیگه شکوهش میریزه، تک در میان بیا. وی قم یعنی تک در میان. وی 3 سال در این 3 سال نشان رو جمعه و نمیدنم تعطیلی و وفات و شهادت و عرض به خدمت همه چه حساب کنید، تعطیلی ها و همه رو بذارید کنار، بعد این از این 3 سال 1 سال و نیم که خود پیغمبر گفتن، بعد چسبیاش هم بذاریم کنار، این چقدر آمده که 5000 حدیث گرفته. این دیگه از اونجاییست که خیلی برکت کرده احتمالا، و الا به این مقدار نمیشه که چنین مثلا مطالبی رو کسی نقل کرده باشد از پیغمبر که آفتاب آمد دلیل آفتاب. مرادم این که قب یعنی تک در میان. علیکم به حمام القب، بر شما باد به حمام کردن و استحمام روز در میان. فإن الحمام يوم ويوم لا يكسر الله، حمام یک روز بروید و یک روز نروید بدنتون رو قوی میکند، لحمتون رو و گوشتتون رو خوب محکم میکند و اندازه میکند، زیاد میکند. فإن الحمام، این حدیث اینطور هم میشه خوند، فإن الحمام يوم ويوم لا يكسر الله، اگر هر روز باشند این لطفه میزنه بهتون، این ضربه میزنه به شما. قسمت اول حدیث علیکم به حمام القب، بر شما باد به حمام روز در میان. حالا این مراد از حمام چیست دیگه عاقلان دانند. خب عرض به خدمتتون، در اینجا فرمود خداوند سبحان ولیت هاما، این کلمه ایت هاما اشاره است به اون حساسیت جایگاه این جماعت بعد از قربازه و قربا ولیت هاما. گروه سوم و مساکینه. کلمه مساکین، خود این وزن کلمه قابل تأمل است در فهم کلمه. مسکین از ماده سکنه میاد، اون کسی که نشسته است و قرار پیدا کرده است، نشسته است. منتها مسکین بر وزن مفعیل است، خود وزن مفعیل دوام را میرساند، استمرار را میرساند، این حالت را دارد. مسکین یعنی اون کسی که نشسته زمینگیر شده، همیشه زمینگیره. اینطور نیست که بتواند صبح مثلا ازش کار بر بیاد، 2-3 ساعتی کار کند، دیگه بعد از ظهر مثلا باز استراحت کنه. مسکین به کسی میگن که هیچ توان کار نداره، کسی که تمام توان کاری او از کف رفته است، به این کس مسکین گفته میشه در لغت عرب. خب بدی از افراد هستند اینها، باز هم هنوز توان دارند، اینا باز هم میتونن یه کارهای انجام بدن، اونطور نیست که نتوانند مثلا پاری از هم کنو، کار سنگین نمیتونن انجام بدن، اما کار سبکتر میتونن، کار سبکتر میتونن. اینها رو خداوند در اولویت قرار نداد، کسانی رو در اولویت قرار داد که دیگه هیچ کاری از اینها بر نمی آید، هیچ توانی ندارن، هیچ تابی ندارن، هیچ نیروی ندارن. فرمود مسکین و المسکینه، اینها مراقب ابتداعا زبر غربا اولویت اول، یتیم ها اولویت دوم، اولویت سوم مساکین، چهارم وابن السبیل. وابن السبیل کلمه ابن السبیل یه معنای متعارفی دارد که عزیزان میدانید، در باب زکات هم گفته شده است. ابن یعنی زاده، ابن السبیل یعنی زاده راه، یعنی کسی که فرزند راه است، از راه بیرون آمده است. یعنی چی؟ ابن سبیل من کسی از راه زاده می شود، یعنی ما نمیدونیم کیه چیه اصلا، هیچ نسبی حساب کاری هم نداریم به این کارا. این انسانیست، مسافریست، از راه رسیده است و مشکل داره، این در میان مسیر زاد و توشش رو زدند، این انسانیست که نمیدونم حادثه براش پیش اومده، ماشینی دچار تصادف شده، با یه دل و امیدی بازم زندگی برخواسته است، بین راه همه دارایی رفته است، الان تنها مونده است، پا به این شهر و دیار شما گذاشته است، ولو این که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، ولو این که این در شهر و دیار خودش ممکنه یک انسان متمولی هم باشه، متمکنی هم باشه، اما علاقان حاجتمند شماست، نیازمند شماست. این از مستحقین چیه؟ زکات است، که زکات مسلمانی را میتوان به این داد. خداوند این را در همین ردیف میارن، ابن السبیل. اما ابن السبیل یک معنای دیگه داره. کلمه ابن نه تنها به معنای زاده، یک کسی که زاده شده از یک چیزی است. وقتی کسی چیزی با یک جایی مکانی خیلی در ارتباطه، خیلی تلازم دارد، این رم ابن میگن. مثلا به مرغابی، مرغابی که دیگه پروازش کمه دیگه، اگر پری بزنه یه پر جزئی است، این که نمیتونه خیلی پر زیادی بزنن، مهاجرت کنه، این همه چیزش تو آب است دیگه، این طرف آب، این برکه، اون برکه، این آب، این به چرخن. به مرغابی در کلام عرب ابن الماء میگویند، ابن الماء، چون همیشه چی؟ فرزند آب که نیست، همیشه تلازم با آب دارد. معنای دوم ابن السبیل در قرآن اینه، ابن السبیل یعنی اون کسی که ارتباط زیاد با راه داره. یعنی چی؟ یعنی کسی که خانه نه، کاشانه نه، گوشه پارکیست به قول ما، گوشه خیابانیست به قول ما، این بی خانمان. دقیقا میشه ابن السبیل چی؟ بی خانمان، اون کسی که جایی، دری، مکانی نداره، آواره ایست، رانده ایست، هجرت کرده ایست. این انسانیست که هیچ قراری ندارد، هیچ مکانی ندارد. این مثل این که همیشه پیوسته با راه و سبیل است. این معنای دوم ابن السبیل در قرآن، بی خانمان این چنینی، اون یه معنا، این یه معنا. این شد اولویت چهارم. اما اولویت پنجم و سائلین، سائلین خب سوال کنندگان، اما اسم نظر دارید سآل، سائل، گاهی سائل، این که همیشه پیوسته با راه و سبیل است. این معنای دوم ابن السبیل در قرآن، بی خانمان این چنینی، اون یه معنا، این یه معنا. این شد اولویت چهارم. اما اولویت پنجم و سائلین، سائلین خب سوال کنندگان، اما استنظار دارید سائل، سائل، گاهی سائل جنبه رسمی پیدا میکنه، یعنی حرفه‌ای. هیچ، این در اسلام ناپسند است، رد میشه، مورد قبول نیست، انسان را از عدالت ساقط میکند. یعنی سائل به کم، کسی که از مردم تکدیگری میکند از عدالت در اسلام ساقط میشه، شهادتش مسموع نیست، مشکلاتی دارد، مورد قبول نیست. چون این دیگه کارش اونجا کشیده است که متاسفانه دستش رو پیش بندگان خدا دراز کرده است و کرامت و عزت انسانی خودش رو زیر سوال برده است. اینو نمیپسندد شریعت. اما گاهی نه، این حرفه نیست، این دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. این فشار اونچنان اومده، اونچنان زندگی بر روی این فشار آورده است که باید دیگه دیگه بالاخره یه جایی حالا به دوستی بگن، به خیشی بگوید، به قومی بگوید، به همسایهی بگوید، به مسلمانی بگوید، دیگه لب باز میکنن نمیگن. انسانی که حاجت خودش رو همینقدر به خودش شهامت میده، بگیم مثلا رو دارد که این رو بازگو کنن، این شو صاحب. در قبال اون کسانی که نه، همین فشارها رو دارند، شاید بیش از این هم فشار داشته باشند، اما همین مقدار هم به خودشون اجازه نمیدن که لبشون باز کنن با دیگری مشکلشون در میان بگذارن. اونها رو چی میگن در قبال این سائل؟ اونها رو محروم میگن. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. محروم اون کسی است که مشکل دارد اما سوال نمی کند، سائل اون کسی است که مشکل دارد نمی پرسد و تقاضا می کند. البته عرض کردم این متکدی رو در بر نمیگیرد، یعنی سائل حرفه‌ای رو ابدا در بر نمیگیرد. دیگه اون سائل حرفه‌ای گاهی مثلا بعض دوستان سوال میکنن، دیدم من خیلی دوستان جوان است، میگم ما چیکار کنیم، ما مثلا گاهی سائل های حرفه‌ای هم میان مثلا چون شما چیکار کنیم، ببین بدیم ندیم بالاخره. حالا اون چنانی هم نیست اگر مبلغی هم بخوایم بدیم، اما خب نمیدونیم وظیفه همون چیه، بحث وظیفه هست دیگه. خب گاهی این بحث پیش میاد، خب انسان دیگه اینجا باید مقداری بالاخره، ما دستور شرع اینجا این نیست مثلا که ما حالا اهانت بکنیم یا مثلا چیزی بگیم ما برو با این قیافت کار کن، نمیدونم برو چی بکن. نه دیگه، ما اگر نمیخوام آبی ببریم کوزه ای نباید بشکنیم. بالاخره بین حرفاش کار نداریم ما که اینو بخوایم بگیم ما شرطه امر معروف نهی از منکر اینجا نیستیم که بخوایم تو صحبت کنیم دیگه. بالاخره همین سائل‌های حرفه‌ای انسان به ظاهرشون به وضعیت حالشون میتونه گاه قضاوت کنه، یعنی گاهی وضعی است یا شرایطی است، چی بگیم، پیرزنی است، فرتوتی است، افتاده است، نمیدونم، این شرایط این چنین نیست دیگه. انسان احساس میکنه که حالا بالاخره این چیزی نیست و این ممکنه خیلی اونچنان به اصطلاح ما یه ضمانتی در پرداخت نداشته باشه، طوری نیست. اما گاهی شرایط و قرائن نشان میده که این کمک کردن به سائل حرفه‌ای شاید کمک به منکر اون هم باشه. اینجا خب طبعا وظیفه رد کردن است، هیچ مشکلی هم ندارد و نهی هم از این نیست و قبحی هم نداره. پس سائلی که قرآن توصیه میکند اون کسی است که نیاز دارد واقعا. اما یه سائل هایی هستن که نیاز دارن، نه اونها چی هایند؟ اونا هم که للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، خیلی مشکل دارن اما جوری عمل میکنن که یحسبهم الجاهل، اونهایی که حال اینها را نمیدارن گمان میکنن اینا اغنیا اند. به خاطر چی؟ به خاطر تعفف و عفتشون. یعنی همونی که ما در فارسی میگیم فلانی خیلی آبرومنده، میدونین چی کار میکنه؟ صورتش رو به سیلی سرخ نگه میداره. نام این تو قرآن محرومه، این محرومه، اون دیگری سائل است. اما اینجا خداوند سائل رو گفت، محرومم در جای دیگه فرموده است. سائل رو گفت از باب این که دیگه بالاخره وقتی یک کسی خواسته ای رو اش رو همینقدر به خودش اجازه داشت خودش رو کوچک کند و خواسته ای رو من دیگه نگذارید تکرار بشه خواستش، نگذارید تکرار، نه این ذل مسئلت رو ببینه چندین مرتبه، حداقل دو سه مرتبه. اینو من در ایام ولادت یا شهادت از رضا عرض کردم این حدیث رو، وقتی اومد اون خراسانی وارد شد در مدینه به حضرت و آقا من گم کردم نمیدارم زادم توشم فلان، اینها سه چهار نفری بودن، سلیمان و جعفری بود، کی کیه، چند نفری خدمت حضرت بودن، حضرت رفتن اندرون خانو اومدن همونطور که شنیدی در رو نیم باز کردن، فهمدن این الخراسانی، اون مرد خراسانی کجاست، بیاد. حضرت دست مبارکشون رو بیرون آوردن و گفتن بگیر عطای ما رو، گرفت. بعد فهمدن اگر میخواهی بروی خدا حافظت، رفت. بعد از چندی سال کردن خراسانی رفت، جعفری گفت بله رفت، آمدن بیرون. گفت ما از شما کار عجیبی دیدیم، شما عادتتون این نیست که با میهمانتون خداحافظی نکنید، چی شد که با میهمانتون خداحافظی نکردید؟ فهمدن من از خدا ترسیدم که ظلم سان رو تو صورتش ببینم، که من وقتی بهش میدم یا وقتی میخوام باش خداحافظی کنم شرم سان رو تو چهرش نخواستم ببینم، برای همین بینیشی ازش جدا شدم. تذکر فرمایید اون شخصیت محفوظ باشد، اون عرض به خدمتون جایگاه محفوظ، مؤدبانه، مکرمانه، دیگه نبادی تکرار بشه، گفته بشه خدای ناکرده برای یه مسئله جزئی نباید ده نفر ده مرتبه به من شما مراجعه کنن، هی تذکر بدن آقای مشکل این مشکل این مشکل دیگه. اگر توانیست بسم الله باید عمل کرد. این توصیه ایست که بالاخره لابلای احادیث معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان توصیه شده است و تذکر به این جهت داده شده است. فرمود و سائلین، این اولویت پنجم. اما ششم و فرقاب، و فرقاب مصرف دیگر رقاب، رقاب جمع رقبه است، رقبه به کل گردن عنق گفته میشه، به قسمت چسبیده به تنه رقبه گفته میشود، به قسمت تحتانی گردن رقبه گفته میشود. علت این که رقبه میگفتند این را و به بردگان رقبه میگفتند، فک رقبه، اتق رقبه، یعنی بنده آزاد کردن، که در کفارات مسلمانی فراوان بود است در صدر اسلام در اعمال. علت این که به برده ها رقبه می گفتن، این قسمت پایینی گردن رو اسم اینها قرار می دادند، این بود که نوعاً به گردن اینها ریسمان می افکندن. ریسمان وقتی به گردن به افکنید بالا می ایستد یا پایین میاد؟ میاد پایین دیگه. چون به رقبه اینها بسته می شد رشته ای، اینها رو رقاب می گفتن، در رقبه اطلاق می شد بر اینها. و فر رقاب، ششمین توصیه‌ای که به شما می شود آزادی، آزادی، آزادی. آزاد کنید بندگان خدا را، نگذارید اینها تحت ملکیت و مالکیت در بیان. این سنت غلط رو بشکنید، زنجیرها را از پای غلامان بردارید. این که در آیه شریف خواندیم نبی مکرم، این مرد می آید که بردارد و الاغلال التي كانت عليه، همه زنجیرها رو بردارد، چه زنجیرهای ظاهری را، چه زنجیرهای باطنی، چه زنجیرهایی که فکر انسان را گرفته است، چه زنجیرهایی که دست و پای انسان را گرفته است. میاد این پیغمبر که بشکند زنجیرها را و آزادی رو برای بشریت برمغان بیاورد. و فرقاب، خب مبتلا به حجامه هست اون روز و در طول تاریخ معنای رقاب دیگه بالاخره میشه معنای بعدی اون، کوشیدن در راه استیفاء حقوق آدمیان آزادانه و آزادوار. این شد شش مسئله. و آت الماله، پس اولا فاز اول و اون خط اول احسان و بر اعتقاد محکم و پاکیزه است نسبت به اون پنج مسئلهی که گفته شد. شکل دوم یعنی قسمت دوم بر و احسان و نیکوکاری به گزارش برهان، ایتاء مال است، وظائف و تعهدات مالی را پرداخت کردن، اون هم با این شش اولویت. سوم شروع میشه، مرحله سوم بر شروع میشه. حالا بعد از اعتقاد خوب و عمل خوب با مردم، نیاز به این است که یه کاری بکنیم که اون باورها و اعتقادها لحظه به لحظه تو وجود ما بماند، ضعیف نشه، اینها قوی بشه، هی ما تغذیه بشیم. و روح انسان با هیچ چیز تغذیه نمیشود عزیزان. تنها چیزی که روح انسان رو شاداب میکند، نشاط میدهد، توان میدهد، دوام میدهد به وجود انسان، ذکر خداوند است و بس. سخن گفتن با اوست، یاد اوست، توجه به حضرت اوست. فرمود و اقام الصلاة، این بود ارتباط با خداست. و اقام الصلاة، اما چون اقامه الصلاة و نماز همیشه تو قرآن با زکات چسبیده است، ولو این که بحث انفاق مالی اومد باز همینجا میاد و آت الزکا، باز هم زکات و صلاة رو خداوند در کنار هم با همین کلمه مطرح میکنه. پس خط سوم ارتباط با خداوند، این ارتباط جدی است، در حدی که نمیتوان هفته یک بار باشد، نمیتواند روز یک بار باشد، بلکه باید حداقل روز پنج بار باشد، وجوباً، غیر وجوب آن هر چه میخواهید. ساعتها بنشینید با خدای خودتون صحبت کنید، اما خدا از شما خواسته است هر چه دلتون میخواد با او صحبت کنید، اما او خواسته است که این 17 دقیقه را حداقل رسماً اونطور که او میخواهد صحبت کنید. بقیه 23 ساعت و چند دقیقه رو، 23 ساعت و 40 سه دقیقه رو شما بگذارید هر جو دلتون میخواد با خدا صحبت کنید، اما این 17 دقیقه رو، 17 دقیقه رو آنجور که او میخواهد با او صحبت کنید. خیلی نیست، خیلی نیست در قبال اون، 1/24 هم نیست، 1/24 هم نمیشه، 1/48 هم نمیشه، این مقدار خواسته است. اون سهم شما، این شیوهی که او میخواهد با او صحبت کنید. و آد و اقام الصلاة و آد الزکار، این شد سه بخش. بخش چهارم بر، یه بخش چهارمی هم داره که این آخر قسمت هست. انسان محسن کسیست که، البته پنجمی هم داره، و الموفون به عهدهم، انسان محسن کسیست که تعهداتی که داده است پایان ایستاده است. خیلی مهم است عزیزم، وفا می کند به عهود و تعهدات. ازا آهدو، هنگامی که تعهد بسته است. خب ما سه تعهد بیش نداریم، یا ما تعهد به خدا داریم، یا تعهد به خلق داریم یا تعهد به خودمون داریم. با خداوند یا عهدهایی است که او با ما بسته است، یعنی گفته است بندگان من اینها وظایف است، یا عهدهایی است که ما می‌بندیم. خدایا اگر من موفق بشم تو این آزمون پیروز سربلند در بیام، دیگه من بعد حداقل شبای جمعهش نماز شب می‌خونم. خدایا اگر من تو این کار موفق بشم، دوشنبه و پنجشنبه ماه شعبان روزه رو ترک نمی‌کنم. خدایا ما یه چیزهایی است که خودمون متعهد می‌کنیم. گاه خدا ما رو متعهد کرده است، گفته است اقم الصلاه لذکری ان تصوم، گاهی ما خودمون رو متعهد، هر روش عهد است. ما با خلق عهد می‌بندیم، نکاح عهد است، بیع عهد است، اجاره عهد است، مضاربه عهد است، مساوات عهد است، تمام این پیمان‌های تجاری که ما داریم جاله عهد است، تمام اینو عهد است. اگر عهد بست به عهدش وفا کند، این میشه محسن، میشه بر. اگر نباشه خب طبیعی است. پس شد و الموفونه. اما تو با خودمونم گاهی تعهدات بدیم. من با خودم قول میدم که دیگه دروغ نگم، من با خودم قول میدم که دیگه حرمت نامحرم چنین نگه دارم. گاهی انسان به خودش تعهد میده، تعهدات شخصی دارد به جان خودش. اما قسم پنجم، و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. این محسنین و نیکوکاران آخرین وصفشون اینه که اینها و صابرین هست، اینا بسیار شکیبا و بردبار هست، متحمل هست. اونم تو شرایطی که باید تو همون شرایط تحمل باشه و شکیبایی باشد، من جمله فی البأساء. بعض در خود لغت به معنای وقتی کاری انجام میدهد کسی میخوام بگن اشکال شرعی ندارد، میگن لابعثه، میگن لابعثه، یعنی ایرادی ندارد، حرام نیست. اما خود کلمه بحث یعنی شکنجه، یعنی عذاب. وقتی میخوان بگن حرام نیست، لابعثه یعنی عذاب رو نمیکنه خدا. پس بحث به معنای چی؟ به معنای دشواری، سختی، یه حالی که انسان در شکنجه قرار دارد. صبر میکنن در بعصا و ذرا. بعصا و ذرا وقتی کنار هم میاد، ذرا اون حالات دشواری ها و سختی هایش انسان تو وجودش داره، بیماری است، بیماری است، کسالت است، از این بعد و بعد پهلو شدن دنیا دنیا مشکل دارد برای انسان. بعصا میشه اون حالت سختی ها و شکنجه های مالی وقتی کنار هم قرار میگیرند. این محسنین کسانی هستند که تو شرایط فقر و مرض وقتی قرار میگیرن، از حدود ایمانی و انسانی خودشون پاشون رو فراتر نمیگذارن. بالاخره اهل دنیا این توجیه رو دارن، حدیث هم درست میکنن براش دیگه، آن کادر فقرا هم یکون کفرا. حالا اصلا حدیث اینه معناش، اصلا این رو اصلا پیغمبر هم جهر میزده. اگر پیغمبر گفت از کادر فقرا هم یکون کفرا، چطور میگه الفقر و فخری، فقر افتخار من است؟ کدوم پیغمبر این رو گفت از کادر فقرا هم یکون کفرا که مانورم میدیم روی این حدیث ما؟ این مردمان هم میگن، اما واقعیت اجتماعی است. وقتی فقر میاد دیگه میگن آقا فقر که اومد شانه به شانش بحشان میاد، میگن فقر که اومد چرا؟ چون مردم صبر ندارن. علت چینه؟ وقتی فقر میگن آقا دیگه وقتی فقر اومد آقا شکم گرسنه دین ندارند خود مردم. این ادبیات دینی نیست، ادبیات عرفیه، یعنی مردم اینا رو درست کردن این حرفا رو. علتش چه درست کردن؟ چون صابرین نیست. و الا در عهد پیامبر وسیق‌ترین یاران پیغمبر چی بودن؟ فقیرترین یاران پیغمبر بودن، متدین‌ترین افراد محضر رسول خدا پولدارای مکه بودن؟ پولدارای مدینه بودن؟ نه، همونایی بودن که اصحاب صحبه پیغمبر بودن، اسمانی که یه طبق خورما میذارن جلوشون، مقدارشون، سلمانشون، همه این بزرگه شما اسمشون شنگید و با افتخار یادشون میکنید. اینا همه کسانی بودن که بس صابرین فی البحثان و الضراء. اینا که بعض مالی اونچه میرشت، اینا هم گر میخواستن هوایتشون عمل کنن که بود دست به دزدی میزدن، سرقت میکردن، جنایت میکردن که تحمل نکنن این شرایط رو. و صابرین، محسن کسیه که وقتی شرایط و دشواری ها میاد پاش از حدود خدا و حق همه چی رو به جان میخره، تمام تنخی ها و سختی ها رو تو بعث قرار میگه، شکنجه میشه اما کسی رو شکنجه نمی کنه. شکنجه میشه اما موجب شکنجه و آزار جامعه نمیشه. البته در قبالش جامعه هم تعهدشون رو قبلا خوندیم، جامعه هم تعهدشون رو باید نسبت به اینها عمل کنن. فرمود و صابرین فی البعصا و ذرا و هین البعص، باز قیل از بعصا بعص دیگه میاد، لهین البعص. اونجا فی بود یعنی وقتی خودش فرو میره تو این حالا، فی رمز ظرفیت هست دیگه، وقتی تو این شدت ها، هین البعص وقتی یک مشکل فراگیر اجتماعی میاد، پای جنگ یه دی تو جبهه دارن می جنگن، اما پشت جبهه هم هر دو مشکل دارن، بدخره بازم نارامی هست، بازم احتمال خطر هست، نمیدونم بمباران هست، نمیدونم چی هست. این میشه هین البعص. تو این شرایط صبور هم شکیبا هم فرصت طلبی نمی کنند، پا روی ایمانشون وجدانشون نمی گذارند. دیگه این تمام شد. حالا این پایان کلمه آخر چقدر شیرینه. اولاقه که برگردیم به اول، آه یهودیان خیال نکنید این طرف اون طرف صورتتون کردید، آی مسیحیان، آی مسلمانان، فرقی نمی کنند، به بنده و جنابالی هم خدا من دارد در قرآن میگم، خیال نکنید همین که روتون این طرف کردید این طرف کردید، السلام علیکه آبا عبدالله، السلام علیکه عرض به خدمتون یا بقیت الله، خیال نکنید همین که رو به قبله کردید و گفتید لبنج، کارتون تمام است و درسته است. نه، این اعمال انجام دادن اون در گروه این شش مسئله بعدی است. بر و احسان این است که اون ایمانتون رو محکم کنید، ارتباطتون با خدا قوی کنید، ارتباطتون با خلق قوی کنید، آن است که وفای به عهدتون داشته باشید، تعهداتتون رو پای مردانه انجام بدید، پای تعهدات خیششون بیستید. اگر اینطور شد بعد اولئک الذین صدقوا، اگر خدا کسی رو صادق بنامد دیگه مطلب تمام است. اینا راست میگن، اولئک الذین صدقوا، اینا راست میگن که ما بریم، ما برداریم، ما باریم، ما محسنیم، اینا صادقند. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. تقوا چیست در قرآن؟ آیه 177 سوره مبارکه بقره. صدق در قرآن چیست؟ آیه 177 سوره مبارکه بقره. بر در قرآن چیست؟ آیه 177 سوره مبارکه بقره. اصول ایمان در قرآن چیست؟ این آیه. اصول ثابت دنیا و آخرت چیست؟ این آیه. بنده گمان میکنم کمتر در قرآن آیه به جامعیت این آیه داریم که ما در این دو نوبت خدمت عزیزان این آیه شریف رو اومد. این خیلی آیه مهمیست عزیزان، این خیلی آیه مهمیست و باید توجه و تأمل کرد و انسان به گوش جان این رو واقعا بگیرد و بپذیرد و سعی کند که بشتابد انشاءالله بیشتر زیر چتر حمایت این آیه شریف انشاءالله در بیاد و از اونهایی باشه که خداوند امضا کنه. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینا اهل تقوا. یعنی تقوا باید همراه با صبر باشد، تقوا همراه با تعهد به عهد باشد، تقوا همراه با اقام الصلاه و آت الزکاه باشد، تقوا همراه با آت المال باشد، تقوا همراه با ایمان با اون معانی که گفتیم باشد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و ایمان و تقوا منور و مزین بگردان، توفیق عمل کردن به تمام این دستورها و نسخه‌های سعادت جامعه رو به همه ما در لحظه لحظه زندگیمون عنایت بفرماید، ما رو جز به متقین، صادقین، محسنین به حق این ایام مبارک ثبت و ضبط بفرماید. صلوات الله علیه. بالاخره همه این امور نسبی است، یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم صدق یک درجه دارد یا مثلا تقوای درجه دارد، وفای درجه دارد یا آتلمان یه درجه دارن. اون درجه کامل این آیه را اگر بخواید بگید اولاکه هم صاد و متقون، اولاکه الذین صدقوا و اولاکه مثلا اینها متقین اینا صاد، اگر واقعا دیگه اون درجه کاملش رو بخواید بگید، این دیگه آیه ایست که میتوان گفت ان الابرار لفی نعیم به این معنا مصداق حقیقی و اتم آن حضرات معصومین علیه مصلات و سلام هست، یعنی امیر المؤمنین هست با اون ایمانش، با اون ایتاش، با اون وفاش، با اون صدقش، با اون ترباش، با اون صبرش، با اون صبرش. حضرت زهرای مرزی هست، حضرت مشتبه هست، از سیر شهده هست، یعنی ائمه هم تا خود وجود مقدس ماه پاره فاطمی و بزرگ طلعت هاشمی حضرت مهدی صاحب السلام. امروز هم مصداق بارز و اتم این آیه شریف خود مولاست، اونه که بر حبیب بار و حبیبی است، احسان احسان اوست، احسانی که دیگه ما شعبان است و بالاخره این جمعه یه جمعه دیگه بیشتر از این ماه نداریم، میهمان امام زمان بودید در این ماه و بالاخره موجب میشد که نام و ذکر و یاد حضرتش بیشتر باشه و این جمله‌ای که حضرت بارها شنیدید انتظارش تبرسی دارد قبل از بهار، بهار به همه کتاب همون هست که تو اون توقیع مبارک نوشتن که فلانی به شیعیان ما بگو انا غیر محملین لذکر کن، ما هیچ وقت یاد شما را اهمال نمی کنیم توش، ولا ناسین لمراعات کن، هیچ وقت رعایت شما را ما فراموش نکردیم و نمی کنیم. اینا صادقن، امام زمان اگه این حرف رو میزنه صادقانه داره میگه، وقتی میگه ما اهمال رو به شما نمی کنیم و فراموش تو نمی کنیم، یعنی لحظه لحظه فراموش نکرده است، نمی کند. این بر است، وجود مقدس امام زمان دارد ایمانش که مشخصه، آتل مال، ما داریم سر سفرش می خوریم، ما داریم از دعاش زندگی می کنیم. حیفم میاد دیگه این هفته رو چیزی دیگه بگم، این هفته هم بگذاریم دلهامون باز به نور جمال نازنینش منور باشد و گاه عرض کردن وقتی وارد شد مرحوم سید ابن طاووس تو سرداب مقدس، خدا من توفیقی بدهد در خدمتون روز جمعه انشاءالله این حرفا رو تو همونجا بزنیم با هم. وقتی وارد سرداب مقدس شد دیگه صدای دلنشینه سخنان رو شنید، سید آنچنان انس با مهدی فاطمه دارد که دیگه میتونه این آهنگ آهنگ صدای کیست، این من بیچارم که بیخ گوشم هم وقتی صحبت میکنه امام زمان نمیفهمم، ولی خوب میداند دید که صدا دارد میاد که اللهم نشیعتنا منا، شیعان ما از ما هستن بودن، خلقو من فاضل دینتنا، اینها اجنو به ما محبتنا، اینا از فاضل دینت ما هستن، به ما محبت ما خاندان نکچین شده وجودش، اسم ما برده میشه، این شیعان واقعی ما دلهاشون پر میزنن. دیروز از کربلا اومدن باستان میگه کربلا باز ببینی شانهاش بفکر نهان، حالشون محبتشون عجیبی با سلول سلولشون شده، اینها اجنو به ما محبت را یفنهون دفنخنا، اگر ما خاندان شاد باشیم اینا شاد، اگر قمیم باشیم یهزنون لفرز در اینا قم دارن، اینا هم قم ما رو فراموش نمی کنن. اما گاهی خدای را این شیعان ما یه کارهایی انجام میدهند، الله اکبر، ببین عزیز من و تو گناهش میکنیم امام زمان استغفارش میکنه، چقدر بر باید باشد، خدای گاه این شیعان ما یک کارهای انجام میدن اما اتکالا بنا اینا تکیه به ما میکنن، اینا تکیه به شفاعت ما خاندان میکنن، اینا گاهی کارهای اینچین انجام میدن. خدایا اگر در نامه عمل من فرزند حسن عسکری حسنی میبینی، از حسنات من به نامه اعمال شیعانم منتقل گردان. یا الله اگر یه پار این دعای امام زمان در حق ما مستجاب باشد، یه مرتبه در اون ما از اونایی باشیم که بشه این دعا در حق ما مستجاب باشد، خیلی چیز ها درست میشه. عرض میکنیم ایوه ناز مستن ها و احمل الزر جئنا به بضاعت مزجات او فلن مکی و تصدق علینا فرزند فاطمه تو محسنی تو باری تو آتلمالی، ما همون سائلی هستیم که این صبح جمعی دستمون رو با کمال شهامت پیش تو راست میکنیم و افتخار میدانیم که گدایی تو و پدران تو رو بکنیم. خدایا با آبروی این بزرگوار دلهای ما را آن به آن بعد